شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر، من 24 سالمه. بعد یه سوالی از حضورتون داشتم. من توی خانواده زندگی می‌کنم که 4 تا دختر هستیم و اختلاف سنیم به 2 تا 3 سال هستیم. بعد من بچه دوم خانواده‌ام. بعد آقای دکتر، من هم متأثر روابطون فقط فامیلی بود، یعنی کل فامیل توی یه خونه با ما زندگی می‌کردن تا حدود 13 14 سالگی و کلا اصلا روابطی با قریبامو نداریم زیاد. بعد این که آقای دوتو، من 3 سال دوری راهنمایی رو دماغم رو لح میکردم با انگوش دستم.
یعنی چی؟
با انگوش دستم قصوف دماغم رو لح میکردم و هرچی خانواده تذکر میدن که این کار رو نکنی نمیتونستم. این یه استرس، یه چیزی بود که تو وجودم باید رو خالی میکرد.
نه، چه ناراحتی از دماغتون داشتی؟
نمیدونم، فقط بهم آرامش میداد این کار. من 3 سال تمام توی راهنمایی مقایسه میشدم با دخترم، هم کلاسم بود و اون 3 سال خیلی اشک منو در میآوردن، تحقیر میشدم. فکر کنم تاثیرات اون بود.
نه، مقایسه میشه، سب کنید. مقایسه میکن در جهت ظاهر و زیباییتون به چه چیزی اهمیت میدادن؟
از لحاظ درسی و بعد اینکه از لحاظ وضعیت مالی، چون من خیلی سطح پایین بودم نسبتاً.
چی مقایستون میکن؟
مثلا وقتی میرفتیم توی مدرسه معلمی، مثلا معلمی اون که کنار من میشست اون نمره میدادن، بعد قشنگ جلوی همه بچه‌ها به من صفر میداد، بعد بچه‌ها مثلا میزنن زیر خنده اینا. بعد خیلی شرایط بدی بود، حتی من یکی دو مورد پدرمادر رو مدرسه بردم ولی فایده‌ای نداشت.
چرا فکر کنید معلم با شما اینجوری بود عزیز؟
ببینید آقای دکتر، اصلا بحث من با معلمی نبود، چون اون دوران اصلا کلا یه دوران خیلی سختی بود، با بچه‌ها خیلی بد رفتار می‌کردن. ولی حالا اون مسئله تموم شد و من کنارش گذاشتم. شاید مسئله خانوادگی بود، من نمیدونم دقیقاً، ولی توی مدرسه خیلی تحقیر شدن و گیری منو در می آوردن.
نه ببینید عزیز، آخه نرید با سرعت. شما من یعنی چی؟ اگر شما من بگید یه توطئه ای علیه شما بوده، شما یه دلیلی داشته که بقیه بهتون مخالفت
کردن؟
خب پس بنابراین شما بودید که موجب این ماجرا میشدید.
شاید
من، شمایی که میگید من حتی کنترلی نداشتم، دماغم رو له می کردم، بعد فکر کنید رفتار شما عادی و معمولی بوده، مردم با شما معقول رفتار می کردن یا نامعمول؟
نه خب من فکر میکنم که مثلا هم حالتی که بعضی ناخوناشون رو می خورن، مثلا منم با این آروم می شدم یه همچین حالتی.
خب می فرمودید.
بعد آقای دکتر، من بحث بعدی که میخوام بکنم، خواهر بزرگی من توی سن 16 سالگی دچار بیماری خود ایمنی شد که زمینه روانی داشت و همون پزشکش بهش میگه که مثلا علت هست بیماری تو استرس و یه همچین مسئله که شاید تو خانواده هست، اگه حل نکنیم این به اندامات آسیب میزنه، این بیماری که متاسفانه الان رسونده و الان بیماریش در حدی که باید پیوند کبد بشه. بعد خیلی به اون مثلا استرس و ناراحتی میده توی خونه و دیگه من نمیدونم باید چی کار کنم با این مسئله.
کدام مسئله چی کار کنید عزیز؟
آقای دکتر، مثلا خب ما که برادر نداریم، بعد فقط منم که دنبال کار اینم، که زوفی مثلا پدر پیر که مثلا این بارون بار میجون، مثلا من الان درس و دانشگاه کنار میذارم، بعد مثلا شیراز میرم، تهران میرم، میرم مثلا حدود 10 روز 15 روز مثلا اونجا هستم.
برای خاطر بیمار
توی آی سی یو، یا مثلا توی مثلا آی سی مثلا 10 روز بستری بود، مثلا من مدام میرم مثلا اجزای مطبوعی اینو خالی میکنم، یا مثلا ببخشید یه مثلا خونریزی یا مثلا اینجور مسئله که خیلی وحشتناکه، مثلا برای یه جوانی در سال سن من که خیلی واقعا ناراحت کننده است. اینقدر یه استرس میاد که مثلا نمیفهمم درس دونه.
چرا شما این کارو میکنید؟ مگر قرار نیست در بیمارستان پرستاران این کارو بکنن؟
نه آقای دوست، من توی شهر متاسفانه عقب مونده زدیم تو ایران که بعد اینجا پرستارا این کارو بیچاره انجام نمیدن و خود خانواده تو طرف باید این کارو انجام بده.
بله خب
بعد متاسفانه سال این مسئول خیلی بودن مثلا استرس وارد میشه و مثلا به این فکر میکنم که مثلا هفته آینده قرار چی بشه.
عجب زندگی جهنمی عزیز، چه دنیایی و چه کشوری ساختیم.
بله
خب آخه عزیز شما اگر این کار رو نکنید، من که پیشنهادی دارم، چه خواهد شد عزیز؟
خب هیچی، یعنی مثلا دفعه قبل هیچ کسی نبود که بهم کمک کنه و اگر من نباشم که آرومش کنم هیچ کسی دیگه نیست. الان مثلا همین وضعیته، مثلا توی خونم فقط که کنار منه که آروم میشه، مثلا زن میخواد که توی اتاق کنارش بشینم یا همچین حالتی.
خب آخه شما که نمیتونید گرفتار
بشید. من مثلا دیگه خیلی وقت از زندگی خودم گذاشتم، یعنی مثلا 16 سالگی به بعد من افسردگی مزمن گرفتم. مثلا به لحظه که دانش آموز مدرسه دیگه نمیتونم حرف بزنم یا مثلا که بقیه عادی بتونم درس بخونم.
و شما زندگی اقتصادی و مالیتون چجوری میگذره عزیز؟
ولی اقتصادی که فقط پدرم تامین میکنه، اونم خاطر شریفی که مالی که پیش میومد، مثلا دو جا داره کار میکنه و در میاره پول. مثلا خوبه، حالا تقریبا بیچاره تمام تلاششو میکنه، علاوه وضعیت مالی تقریبا خوب هست.
خب حالا به من بگید که چی دیگه دلتون میخواد به من بگید، یا اگر سوالی دارید که من واقعا نمیدونم چی میتونه باشه.
آقای دوتا، من یک سوالی از شما دارم. من خودم کلن دیگه بخواد این افسردگی که دارم اصلا نسبت به جنسیت مخالف هم حالت تنفر و ترس رو پیدا کردم و اینجور تو میگم خوشم نمیداد جنسیت مخالف هم، ولی خواهر سوم من عقد کرده، ولی اونم توی رابطش با شوهرش اصلا خوب نیست، متاسفانه خیلی مشکلات دارم. بعد اینکه آقا دکتر من خیلی مشکلات هم برام پیش میاد مثل همجنس بازی، متاسفانه بعد الان به این مسئله خیلی درگیرم.
حالا اون که البته اینکه شما از مرد بدتون میاد، اون
خاطر شرایطی که توش بودم.
جی عزیز
میگم خاطر شرایطی که توش بودم.
نه متوجهم، ولی آیا آزار آسیبی هم از مرد به عنوان مرد دیدی؟
بله آسیب دیدم.
یعنی چی مثلا؟ ببخشید صدا تو رو من نفهمیدم، نمیدونم چی شد. چی گفتید عزیز؟
این شهر ما خیلی زیاده، یعنی اینجا اصلا معروف هم به مردم وحشی، اصلا دختر رو نمیبینم. بعد مثلا تو خیابون شما راه میدی فوش میدن به پدر مادر، به ناموس، به مثلا به هر چیزی که از دهنشون دارن فوش میدن. بعد مثلا من تحقیر میشم، مثلا از اینکه میبینم مثلا در برابر یه مردم تحقیر میشم اعصابم برمیریزه.
شما مطمئنید اینا رو واقعا میگن؟ یعنی مردا توی شهر؟
آره مطمئنم. بعد آقای دوستو برای دوستای من چنان مزاحمت درست میکنن که بعد وقتا میان مثلا بعضیشون پیش من درد دل میکنن، گیری میکنن. یعنی مثلا خیلی از اوقات من دانشگاه میرم فقط به اونا درد دل چیز میکنم، یه جوری مثلا آرومشون میکنم. بعد مثلا من بهترم، من یه مقدار لازم مثلا هیکل ورزشکارم و مثلا کسی جرات نداره جای کنم درد بیفته، ولی اونا که مثلا خیلی. من سوار یه ماشین بودم و انقدر که مزاحمت دارم شدید بود که مجبور شدم خودم از ماشین پرت کنم پایین. از اون موقع به بعد اصلا میترسم خاطرات که یادم میاد.
شما برای چی سوار ماشین شدید عزیز؟
آقای دکتر، ما برای تعلیم راهنمای رانندگی رفته بودیم و خود این کسی که به اون تعلیم میداد متاسفانه نزدیک بود که ما رو از جاده خارج کرد، یعنی میخواست کار بد بکنه دیگه. ما خودمون رو پرت کردیم پایین، دو نفر بودیم، من و خواهرم. بعد ما اینو گزارش دادیم به آموزشگاه راهنمای رانندگی، خود مسئول بهمون گفت آره اینجا چند مورد تجاوز شده و خود این آقا به چند نفر تجاوز کردن. من همون کس با رفتن شکایت کردم ولی هیچ کاری برای این انجام ندادن، یعنی 6 ماه اومدن رفتن ولی هیچی، همچنان هستش و پارتی داره به سر کار این مربی. هم
یعنی در یه چنین شهر عقب مانده متعصبی گزارشی از این قبیل نادیده گرفته میشه؟
بله آقای دکتر، اصلا اینجا وحشتناکه، اصلا معروفه، یعنی مثلا دزدی، سرقت، کشت و کشتار اصلا معروفه اینجا.
شما
بعد طوری که از شهر دیگه که وقتی میان میترسم، مثلا فامیل ما تهران یا اصفهان زندگی میکنن، میان اینجا اصلا ما دور نمیشن، توی خونه ما همراه ما راه میرن، میان میرن و میترسن کلا از خارج شدن از خونه. همچین وضعیتی داریم.
شما کدام منطقه هستید؟ اگر دلتون میخواد بگید نگید.
نه خواهش میکنم استاد. ببخشید دکتر، یک بار چند نفر باهاتون تماس گرفتن، گفتن که مناطق کرد نشین چه وضعیتی دارن. ما کرد نشین هستیم، منطقه قلب کشور مرزی هستیم، یعنی منطقه جنگ زده. و متاسفانه آقای دکتر، بیشترین آمار میزان بیماری های روانی و خودکشی، یعنی اصلا طوری که من وقتی بیمارستان میرم جوان های 17 16 ساله 15 ساله همینجوری میارن با قرص مثلا برنج خودکشی کردن یا مثلا خودشون دار زدن. همین دیشب دوستم این کارو کرد، خودش دار زده بود و اصلا وحشتناک بود این صحنه. بعد آقای دکتر، اینجا دیگه عادی شده خودکشی برای مردم.
شما چی دارید میخونید عزیز دانشگاه؟
من آقای دکتر اینو بهتون بگم، من مغز رشته تجربی بودم، نفر اول تو استان و اصلا طوری بودم که همه بهم گفتن آخر سالم یا پزشک یا داروساز، یعنی این جور منک. ولی متاسفانه من دیگه آخرین سالی که دوره پیشتان شده بود لحاظ روانی انقدر مشکل پیدا کردم که دیگه هیچ درس واسه مهم نبود و وقتی که از دانشگاهی بدون کنکور شدم رشته کامپیوتر، یعنی مثلا رشته که خودم متنفر بودم ازش و فقط این خوده که بتونم مثلا یه جوری از این شرایط خودم بیرون بکشم، وارد یه جایی بشم مثل دانشگاه یا همچین چیزی.
شما یه اشاره کردید که گرایش های همجنس گرایی نسبت به زن دارید، تا به حال در این زمینه تجربی هم داشتید، کاری هم کردید؟
نه آقای دوستو، من مثلا تجربه جنسی با ما نبود، فقط یک بار سال سوم راه نمایی بود که یک حسی نسبت به دختر داشتم، یکی دو سال بعد من حسم از بین رفت بهش بعد از اینکه مثلا دیگه رفت، ولی دیگه اصلا بهش که فکر نمی کردم. آخرین سالی که دور پیشتنشگاهی بود اینو بهتون بگم، من یعنی نمی دونم که مشکلم منه یا طرفم، یعنی تو این موندم توی پیشنشگاهی که بودم یه دختر به من نزدیک میشد که حالت دو جنسه داشت، یعنی همچین حالتی داشت، مثلا دختر رو دوستش داشتن، مثلا یه حسی داشت، یه حس مثلا فرق کنید عاشقانه یا مثلا جنسی رو توی دختر رو تحریک میکرد. بعد آقای دوتو این به من نزدیک میشد، بعد شماره تلفنش رو داد، روابط عاشقانه بودیم چون مسئولی من باش شروع کردم. بعد یک سالم تو دانشگاه با هم دیگه بودیم، بعد رابطه به هم خورد، بعد اون گذاشت و رفت یه دانشگاه شهر دیگه، ولی همچنان مثلا توی فیسبوک این پیامای عاشقانه رو میذاره، بعد اسم منو با اون اسم مستعار البته توی پرانتز جلوی مثلا پیامش میذاره، بعد همه داشت میپرسن این آدم کیه، اون نمیتونه جواب بده. بعد آقای دکتر، من نمیدونم مثلا واقعا توی رابطه باید چیکار کنم، یا مثلا توی رابطه که با آدمای دور و برم دارم، یا مثلا توی وضعیتی که دارم مثلا نمیدونم باید چیکار کنم، سردرگمم.
نه شما خب حال خودتون که خوب نیست، ولی محیط و شرایطتون هم بده، هیچ راهی در حدی که خودتون میدونید برای زندگی کردن هیچ جای دیگه دارید، یا به دلیل نیازی که به درآمد پدر دارید ناچار باید همونجا باشید؟
بله من به خاطر درآمد مجبورم اینجا باشم. آقای دوتا، از چه لحاظ مثلا به نظر شما مثلا این رابطه چه جور رابطه که من با این آدم دارم؟
خب شما که الان باش رابطه نداره، اونم که در شهر شما نیست.
بله
در شهر شما که دیگه نیست. هست
نیستش؟ نه
حالا اونو تو ذهنتون دارید دست به ایبی نره، بعد معلوم نیست گرایش های همجنس گرایی باشه عزیز، بیشتر شما به هم ریخته ای. نه شما به هم ریختید، شما یه مقداری سیستم
آقای دکتر اون بیشتر مثلا تو این رابطه انگار تاکید داره و مثلا میخواد.
نه متوجهم، اون حالا ممکنه یه تمایل جنسی به شما داشته باشه یا تمایلی.
آره. مثلا من تو دانشگاه که باش بودم دستش مثلا دور کمرم یا زیر بغلم اینا رو که میبود من تحریک میشدم، مثلا طوری بود که مثلا باورت نمیشد مثلا کلاس نزدیک داد بزنم، حتی چند بار بهش میگفتم که مثلا دست تو برداری این تا این حد، بعد مثلا یک دو بارم درگیر شدیم سریم، مثلا من نمیدونم واقعا تحریک میشه علاوه جنسی هاش.
خب حالا شما هیچ وقت تنها با هم نبودید یه جایی که محیط مثلا مدرسه و کلاس و اینا نباشه؟
نه فقط یک بابا هم باشگاه بودیم که اونم باز دروبر اون مثلا شلوغ جایی که بودیم کلن شلوغ بود، فقط یک بار باشگاه خلوت بود که اونم نزدیک بود، یکی دو نفر بودن نزدیک نمیشدیم، ولی فکر میکنم که شاید توی موقع خلوت باشه این چرا یه همچین حالتی اصلاح بود.
حالا به هر حال اگر یه همچین فکرهایی دارید بذاریتش باشه، بی خودی هم باش نجنگی چون بدتر میشه. ولی به نظر من اگر شما به یه دکتر خوب خانم پیدا کنین، روان پزشک باشه میتونه کمکتون کنه، ولی روان پزشک نه روان شناس. یه کسی که پزشک باشه اگر ببینید
اونجا رفتن تقریبا چند بار من مراجعه کردم، یک بار هم دیگه خانم مراجعه کردم، بعد من به این بحث مسئله جنسیت و همجنس بازی رو که میرسم اصابم برای میرسم نمیتونم صحبت کنم، یعنی فقط 10 دقیقه خودم معرفی میکنم اونا، بعدش کلن سر دکتر خودم شیره میمالم دیگه، جلسات بعدی کلن سر نمیرم.
در حالا یه روان پزشک پیدا کنی تو بری، برای که ممکنه کار دستون بده. و به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی حقیقتش این است که اگر یه محیطی نباشه، اگر یه امکاناتی نباشه، کار زیادی نمیشه کرد. ولی خودتون رو هم
من تشریف ساله تام تو افسردگی مطمئن، یعنی اصلا میترسم از خونه بیرون برم، وحشت داشتم، یعنی اینکه همه دارن تعقیب میکنن، هیچ نفر تو من میزنه و من فقط برای چه شناخت‌درمانی تونستم برگردم، یعنی برای چه شناخت‌درمانی که از طریق اینترنت من اینو گرفتم، به مثلا توضیح دادن که چیکار کنم، مثلا نترس بیرون برو این کار انجام بده، ورزش کن، این روش رو من انجام دادم بهترم.
حالا اونا هست ولی دوا هم شما میخواید، بنابراین شما یه روانپزشک پیدا کنید نه روانشناس، که بهتون دارو بده، یه ذره حالتون آروم بشه. به هر حال بسیار متاسفم از آنچه شنیدم، مواظب خودتو باش، ولی اگر مطلب دیگه بود بعداً این موقع زنگ بزنید با هم صحبت کنیم عزیز.
آقای دکتر من فقط هم نمیخوام بگم به نظر شما این حسی که من دارم نسبت به جنسیت مخالفم،
خودتون اذیت نکنید، به مثلا هر چی هست مثل مردی میمونه که به زنا یا زنی که به مردا کشش داره، شما اگر چیزی هست بی خودی باش ور بقول.
بس مثلا ازدواج و
اینا مثلا الان فکر ازدواج و اینا شما نکنید، نه شما فکر ازدواج و بچه فعلا نکنید.
دکتر دوروری
هم
چیزا رو میگن،
حالا میگن اونا میگن، ولی شما هم عمل نکنید. بعدم اگر یه مردی اومد روی خوش و خوبی نشون ندید که اونم بره دنبال کارش. بنابراین فعلا مواظب خودتون باشید، حالا یه وقت دیگه با هم صحبت کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون حرف زدم عزیز.
خیلی
ممنونم. خدافظ. شنگون اجمن با ما باشید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده، ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی.com.
با افتخار افتتاح سوپرمارکت اینترنشنال انجلز فارم مارکت در 23611 التورو رود در شهر لیک فورست را به شما مژده می دهیم. اجناس مرغوب، قیمت‌های روزانه استثنایی و رستوران کامل ایرانی با قبول همه گونه سفارشات و کیترینگ. تلفن 949-273-3608 949-273-3608.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان میرسم که در ماه می در 7 شهر 10 روز و شب خواهم بود و 20 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 9 و 10 ماه می در کلگری خواهم بود، 4 کنفرانس. شنبه و یک شنبه 16 و 17 می در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی، مریلند و 4 کنفرانس. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی 4 کنفرانس خواهم داشت. چهارشنبه 20 در بوستون 2 کنفرانس. پنجشنبه 21 در شیکاگو 2 کنفرانس. شنبه 23 در مونترال کانادا 2 کنفرانس و یک شنبه 24 در تورنتو کانادا 2 کنفرانس خواهم داشت. هر کنفرانس هم 3 ساعت کمی معمولا بیشتر خواهد بود. کارت ورودی رو دوستانی که در امریکا هستن میتونن از طریق kodum.com دریافت کنن، ولی در کانادا در مراکز خودشون یا از طریق دفتر رادیو یا مرکز بهزیستی. ضمناً یادآور میشم که اگر مایل هستید موضوع کنفرانس ها رو، ساعت کنفرانس ها رو که کمی فرق میکنه، و محل برگزاری کنفرانس ها رو لطفاً از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. ضمناً سری هم بزنید به وبسایت من یا فیسبوک من و همچنین فیسبوک رادیو همراه. و فعلا همین. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
علی، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
شانس رو به من دادید که بتونم مثلا با شما در میان بذارم. من دو تا سوال از خدمتون دارم، ولی قبل از اینکه این دو تا سوال خدمتون بکنم احتیاج دارم که یه مقداری اطلاعات از وضعیت خودم خدمتون بدم. من قبلا هم خدمت شما زنگ زدم، شاید اگر این اطلاعات رو بدم شاید یه چیزی شما یادتون بیاد. من 10 سال ازدواج کردم، 40 سالمه و همسرم 40 سال در فرانسه زندگی میکنن و منم به طب با این ازدواج اومدم اینجا. حاصل این ازدواج پسر 9 سال است. ایشون خیلی مضطرب هستن و خیلی خشمگینن.
مقصودتون پسرتونه؟ پسرتون یا همسرتون؟
همسرم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 60 سالشونه.
بله.
حقیقتش با چیزهایی که تو این 10 سال من دیدم، مدت هاست به نتیجه جدایی رسیدم، اما چیزی که من رو این یه میابره به هم ترمز میده و من رو به تفکر وامیذاره، به خاطر اشتباه هایی که کردم میخوام این دفعه تصمیمی که میگیرم درست باشه، چون اول از همه خودم که انسانه و اینکه یه بچه داریم که پسر تکیل و 9 سالشه. دو راه حل من جلوی خودم دارم. اولین راه حل اینه که به قولی همونطور که بعضی وقت شما به دوستان پیشنهاد میکنین، کوری و چری و لالی رو پیشه کنم و صبر کنم تا زمان بگذره، تا پسرمون به هر حال 18 یا 16 سالش بشه و اون خطر این سن رفت بشه. اما خب جا چیزی که برای من میمونه اینه که من واقعا باید فداکاری کنم، یعنی هیچ پروژه مشترکی ما نداریم. ایشون از سر کار که میاد خونه دو تا تبلت رو برمیداره میاد بالا تو اتاق خواب و خودش رو میبنده، هیچ رابطه ای، هیچ گفتگویی با ما نداریم و زمانی هم که گفتگویی هست، هست اول نه حرف دوم به صدای بلند و کلمات نابجا ختم میشه متاسفانه. مسئله دومی که من دارم، راه حل دومی که من در نظر گرفتم، جدایی. اگر ما جدا بشیم، چون ما الان در شهر کوچیکی در فرانسه زندگی میکنیم، مجبور هستیم چون ایشون بنا به طرز تفکری که دارن و آدم شناخته شده تو این شهر هستن، میگن که اگر ما جدا بشیم شما باید بریم پاریس زندگی کنیم. چیزی که اینجا برای من مهمه فرزندم. اگر ما جدا بشیم و من این بچه رو که تو این شهر بزرگ شده و به هر حال تو جایی که تونستم براش دایره دوستان رو فراهم کردم، مدرسه یه خوبی داره، از این محیط بگیرمش و ببرمش اون محیط جدید توی پاریس که شهر بزرگیه و از طرفی خب به پدرش هم وابسته است، از اون هم دور میشه، ولی این رو خدمت شما بگم که برای ما میسر هست که اکتیویته هاش رو نگه داریم، مثلا ورزشش و پیانوش رو که بیاییم اینجا، چون 100 کیلومتر بیشتر با پاریس فاصله نداریم. میخواستم از بین این بد و بدتر، حقیقتش نمیدونم کدوم انتخاب.
آخه داستان این است که صورت مسئله که به این سادگی نمیتونه باشه عزیز. شما اولا بخواید جدا بشید، شما به من بگید الان خودتون چه کار میکنید و درآمدتون چیه؟
من نسبت به همسرم درآمدم خیلی کمه، شاید اگر ایشون ماهی حدودا 12,000 یورو درآمدشونه، چون پزشک متخصصن، من ماهی 1,000 یورو.
خب حالا شما که پاشدید رفتید به عنوان خدمتکار خدمت ایشون، حالا چرا انتظار دادیشون بیاد با شما حرف بزنه؟ خب نزنه، با همون خونه نشستید، بچه تون هم هست، دوام نکنید، با ایشون هم کاری نداشته باشید. چه فرقی داره با جدایی؟
آقای دکتر ما رو کنترل میکنه، یعنی من هیچ کار نمیتونم بکنم.
آنها چی کار میکنه؟
یعنی مثلا من اگه میخوام پدر مادر دوستای بچه رو دعوت کنم که به هر حال ما اینجا یه غذایی بخوریم، بچه ها با هم بازی کنن، به من میگن نه، من پدرشو دعوت نکنم، اگه میخوای تو رابطه رو با مادر نگه دار، بچه هم با بچه بازی کنه، تو با مادر یه کافه یه چای بخور و به من کار نداشته باش. یعنی اصلا خانواده نیست، نمیدونم چجوری بگم. معنی خانواده از اینجا دیده، مثلا ما میخواییم بریم ایران، ایشون یه کار میکنه که اصلا من به فکر وامیذاره، مثلا قضا میخواد از اینجا ببره اونجا. من میگم 70 میلیون نفر دارن همون تغذیه ایران رو میخورن، هیچ دورشون هم نمیشه، ما هم جز اونا.
خب حالا نه آخه ببینید عزیز، من شما رو نمیفهمم، ایشون اصلا میخواد غذای اینجا رو برداره اونجا بذارید ببر، با شما رو چرا بحث میکنید که این کار درست نیست؟ بله عزیز، شما رفتی توی زندگی بی خودی، شما یه آدمی رو نمیشناختی، در سن 50 سالگی رفتید با ایشون ازدواج کردی، بعد رفتید بچه آوردی بدونی که بدین چی کار دارید میکنی، بعد حالا الان وضعیت همینه، یعنی شما اونجا هستید دنبال زندگی زناشویی نباشید، یه برادری دارید یه پدری دارید، این گونه است، خرجتون رو میده، خرج بچه‌تون رو میده، اونجا هم دور بره، زیاد هر کاری هم میخواد او بکنه بکنه. بعدم اینکه به شما میگه با این خانم آقا که میری بیرون ما پدره رو دعوت نکن چون من نمیام، شما بگید همسرم نمیتونه بیاد کار. چرا فکر میکنید موضوعی از این قبیل رو باید مبنا قرار بدید برای جدایی؟ آخه شما نشون توانایی جدایی رو ندارید. بعدم ایشون هر که هست در اون شهر یا هر جا که هستید اینقدر است که مگر ماجرای طلاق و جدایی شما تبدیل میشه به یه داستان اجتماعی؟ من اصلا اونو نمیفهم. بعد اینکه بچهش و زنش نباشن اون تبدیل نمیشه؟
آقای دکتر من کاملا با شما موافقم. متاسفانه طرز فکر ایشونه. من وقتی بهش پیشنهاد میدم برای استرابش یه دکتر بره یه دارویی بخوره، این رو به هیچ عنوان قبول نمیکنه و استراب خودشو انکار میکنه. و به خاطر همینه که من واقعا سر این دو راه موندم و به خاطر همین نمیدونم آیا موندن برای بچه بهتر. حالا ما
حالا به شما علاقه ای نداره، صبر کنین. به بچه‌ش هم نمیخواد بچه‌ش هم ببینه یا کنار فرزندش باشه؟
ببینید همه اینا به حالت گفتاریه، یعنی اگر مثلا تو خونه هست شاید یک ساعت با بچه وقت نمیذاره، اما وقتی بچه دعوت میشه به مهمونی و مثلا برای 4 ساعت از خونه دوره میگه چرا این همه بچه باید بره اونجا، من الان خونه هستم میخوام پسرمو ببینم. وقتی بچه خونه است بچه جلوی تلویزیونه، یعنی هیچ اون با کامپیوترش بچه با تلویزیون.
نه من کاری به اون ندارم، من حرفم یه چیز دیگه است عزیز. حرفم این است که او اهمیتی نمیده که بچهش باشه یا نباشه، فرزندش دوربرش باشه و به شما میگه فرزند و ورد و برو پاریس، همچی حرفی میزنه درسته؟
بله.
خب حالا پسر شما چه علاقه به همچی پدری داره که هیچی نیست؟
فکر میکنم آقای دکتر نمیدونم با هم معلومات خیلی کمی که دارم به خاطر اینکه چون ما رفت آمد فامیلی نداریم، فکر میکنم این از تنهایی عمیق بچه هست که به هر حال پدر رو یه جوری بهش وابسته است و میخواد داشته باشه.
یعنی چه جوری وابسته است میخواد داشته باشه؟ یعنی چی؟
یعنی که نمیدونم ولی مثلا گاهی وقتا اگر چیزی میشه میگه مامان اینو به بابا لطفا نگو، چون بابا هی تکرار میکنه که تو چرا این کارو کردی. منظورم اینه که اونجور نیست که رابطه خیلی سازندهی با بچه داشته باشه یا با بچه بازی کنه، همیشه افسانه.
نه ببینید عزیز، شما همیشه دنبال همه موضوع دورش میچرخید. نه بس من این نیست، بیاد اینجور دیگه بگم، چون شما یه جوابایی برای خودتون دارید که خودتون برای خودتون ساختی. به پسرتون بگید من اگر جدا بشم و با تو برم پاریس رو ترجیح میدی یا من جدا نشم همینجا بمونی؟ فرزندتون چی میگه؟
گریه میکنه میگه نه من میخوام که شما دوتا با هم زندگی کنیم مثل همه دوستان، پدر مادر رو با هم باشن و توی خونه باشن.
بنابراین پس ترجیح میده، تموم شد دیگه. شما که میگید به خاطر بچه‌تونه.
بله آقای دکتر، چند روز پیش شما یه بحثی داشتید به مسئله عقل داشتید. حالا من جواب خودم فکر میکنم گرفتم از صحبتهای شما. یکی اینکه میخوام بدونم حالا که من خب به هر حال میمونم تا اندازه سانسور میکنم یا خودم رو با بچه مشغول میکنم، بچه رو به جاهای مختلف میرم و او رو به حال خودش میذارم، آیا کتابی، آیا چیزی داریم که من بتونم خودم رو بسازم که مقاومتر از اون چیزی که هستم باشم، که این بچه رو به هر حال یه جوری جلو ببرم که تو این محیط تو این خانواده کمتر ضربه ببینه؟ مثلا اگه همونطور که شما گفتین برای پرورش دادن عقل مثل کلاس پیانو آدم باید کار کنه رو خودش، آیا شما کنسلی به من دارین، توصیه‌ای دارین به من بدین، آیا کتابی هست که من در این زمینه باید بخونم؟ نمیدونم آیا چه
چیزی عزیزم ببینید شما تمام عمرتون همین کارو کردید، اذیت نشید ها. مثل اینکه من به شما برگردم بگم شما هیچ کتابی هیچ راهی دارید که من با جهان طبیعت آشنا بشم و ببینم دنیا چگونه کار میکنه؟ خب معلوم هست. بله ولی شما دنبال این اگر هستید، خب شما سوالتون سوال مربوط به انسانه، هر چیزی که گفته گوراج به انسانه. اولین رشته و علمی هم که به نظرتون میاد روانشناس، خوندن کتابای روانشناس. یعنی ببینید موضوع رو پیچیدش نکنید، نچرخونیدش. شما باید قبول کنید که توی این تاریکی میخواید زندگی کنید، برای که نمیخواید ببینید نمیخواید دیده بشید عزیز. از ازدواجتون پیداست. حالا که چنینه، به نظر من فرض کنید که همسرتون یه شبهه، یه آدمیست مرده ولی گرفته چنین که روحش تو این خونه مونده، کاری به کارش نداشته باشه.
وقتی اون کار به کار ما داره و کار میکنه، من شرفت
نه کار به کار شما نداره. وقتی او کار داره به میل او عمل کن.
عمل
کنی
بله.
برای اینکه جنگتون نه فایده‌ای داره نه شما توش برنده اید. این بچه هم که شما میگید در این سن و سال میگه نمیخوام جدا بشم، هر روزی که به شما برگشت گفت که مادر من میتونیم ما با هم بریم یه جای دیگه زندگی کنیم، موقع برید جدا بشید برید، الان کارش نشده باشید، شما بی خودی درگیر نشید، دنبال همسر خوب و زندگی خوب و ازدواج خوب و اینام نگردید، همچی چیزی فعلا ما نداریم. فعلا شما مثل یه آدمی هستید تو زندان، هر وقت از زندان اومدید بیرون بیاد برید سفر، فعلا تو همون زندان در همون دایره و محدوده که هستید بچرخید به همین عزیز. برای که به نظر من شما توان حل این مسائل رو با نگاهی که من در شمنم ندارید. بذارید اقلا مشکل مالی و مسئله تنهایی و گرفتاری با فرزندتون و ناراحتی و غم و اندوش نشه باشید، جنگم نکنید جدالم نکنید، ایشون هم همون بهتر که وقتی که میان برن تو اتاق کاری به کار شما نشه باشن، گویی نبودن، همونطور که صبح تا ظهر نبودن حالا هم شب هم نیستن، چیکارشون دارید؟ پسرش هم با پدرش میخواد رابطه داشته باشه، چه خوب نداشته باشه چه خوب، هر وقت هم که خواستید ببریدش به پسرتون بگید، خودش به پدرش بگه یا از قبل ازش اجازه بگیرید که این اینو میخواید من این کارو بکنم، نه خب بکنید بکنید، گفت نکنید نکنید، جنگ رو راه نندازید عزیز، شما بازنده بازنده.
بله.
بنابراین بی خودی هم خودتون اذیت نکنید، فعلا هم به نظر من چون پرسشتون اینه بمونید تا ببینید به کجا میرسیم، ولی فعلا باز چنین اگر هستن کل داستان چنین، بی خودی هم به ایشون پیشنهاد این که تو استراب داری برو دکتر و قرص بخورم بهشون نکن، بی خودی هم معلمشون و مادرشون و نمیدونم راهنماشون و ایناشون هم نشد، برای خودتون اونجا بچرخید، مواظب خودتون و فرزند باشید، برای خوشحالم با تو صحبت کردم.
متشکرم، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
شنگار ارجمند با ما باشید.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید، فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش، 760-666-6666 یا 760 همه 6.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، کی صحبت کنم رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان، مام اصلا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو
به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 7 برنده.
لحظه تصادفی سخت و خوش خنده، اگه میخوای رو لبخات بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت باست تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده، برنده برنده برنده، باید بشی برنده، برنده برنده برنده، فقط هفته برنده، با هفته برنده.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست زبدر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید خانم.
آقای دکتر یه چند سوال داشتم ولی اول در مورد پسرم بپرسم. 12 سال و نیمشه. بعد من احساس میکنم اضطراب شدید داره. بعد مراجعه کردم به یعنی بردمش پیش دکتر روانشناس وابسته به دانشگاه هم بود. بعد معاینه کرد، یعنی صحبت کرد باش و با خود من و پدری صحبت کرد، بعد گفت مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره. بعد حالا گفتم با شما
صحبت کنم. یعنی استراب رو گفت نداره؟ آخه استراب مثل این که من برگردم بگم مثلا حتی بعض وقت موی طرف بلنده یا کوتاهی کسی نگاه کنه بگه شما فکر کنید بلنده، من فکر نمی کنم مثلا این آدم موده، چطور ممکنه؟ یعنی شما استراب رو مثلا دوست چیزی که در فرزندتون میبینید چه هست؟
مثلا یه مثل، یعنی من برنامه شما رو که مرتب گوش میکنم، شما میگین اگه زیاد رو تمیزی بالشش و رتب بودن کتاباش و اینا حساسیت داشته باشه، این یکی از نشونه های وسواس و اضطراب. یعنی که
خب اون چی داره؟ نه به من نگید من چی میگم، به من بگید اون چی داره، اون چی کار میکنه.
مثلا میخواد بخوابه در اتاق روی اندازه به خصوصی باز میذاره، بعد میگه فلان چه بذاریم روشن خاموشش نکنیم، مامان نخواب تا من خوابم ببره، یا مثلا حساسیت داره این کار از اون کار نکنیم، یا وقتی میخواد غذا بخوره قاشق چنگالش رو تکون ندین، مثلا دستش نخوره به ظرف و ظروف و سهلش یا بالشش، یا اینکه لباسی که اگه یک ساعت تنش بده میگه دیگه این کثیفه میخوام برم حمام، باید لباس تمیزی بپوشم.
حالا اون آخریش یه ذره معنای نه، ولی قبلی‌ها یه ذره معنی داره عزیزم، برای که اون علائم وسواسه. و اون وقت این حرفا رو شما به دکتر گفتید، دکترم از پسرتون شنید؟ گفتی چیش نیست؟
دقیقاً همه رو گفتیم، بعدش هم گفتی نه شما خودتون استراب داریم. خب من قبول دارم من و پدرش استراب داریم، ولی خب من برده بودم اینو درمان کنم. بعد گفتم من بر اساس سیریای دکتر هولاکوی کار انجام میدم. میگفت هفته پیش دکتر هولاکوی اینجا تو دانشگاه بوده، در صورتی که شما اصلا چندین سال ایران تشریف نیاوردین. میگفت هرچی ما اصرار میگفتیم بابا اصلا نیومدن ایران. میگفت چرا؟ من خودم تو جلسه بودم.
خب شما مطمئنید پرو دکتر رفتید یا پروی کسی که اومده جای دکتر نشسته؟ من شده الان شده خانم 38 سال ایران نبودم، ایشون من اونجا دیده.
نه تو دانشگاه احوال بودم، من خودم بودم اونجا دیگه. شوهرم گفت رو بیا بریم، فایده نداره، باید چی میگی؟ یه کسی نیست خودش رو درست کنه.
نه بله حالا من نمیدونم، شاید اون اسم رو با یه کسی دیگه اشتباه گرفتن، اون شاید یه داستان.
نه دقیقا شما رو میگفت.
خب حالا بنابراین حالا بذارید بریم سراغ فرزندتون. ایشون نمیدونم شاید اشتباه اسمی کردم. بنابراین بهترین کار این که خانم با یکی دیگه صحبت کنین. این علائم وسواسه بیش از استرس.
به نظر به نظر شما یعنی ببرمش روانپزشک؟
بله. این آدم روانشناس بود یا روانپزشک بود؟
این روانشناس بود.
نه به دردتون نمیخوره. نه. این سوادش مثل من کم بوده. نه ببریدش برای روانپزشک عزیز. بذارید این گفتگو رو یه روانپزشک بشتم.
بله یعنی به نظر شما دارو لازم داره؟
به نظر من به گونه ای که شما میگید احتمال بسیار برای وسواس و احتمال بسیار برای نیاز به دارو،
چون از دو طرف داره. یعنی من خودم افسردگی میگفتم در حالت امرجنسی بود چند سال پیش، بعد این مقدار رو خودم کار کردم بهتر شدم، استراب و الان دارم حسش میکنم. بعد از دو طرف هم خشم و وسواس استراب انواعش رو داشتیم.
خب الحمدلله به هر حال به بچه ها ما همه ارثی های خوبمون رو تقدیم میکنیم و بسیار خوشحالیم که اونا اینا رو میپذیرن، ولی این میمچنن قدردان و قدرشناس نیستن همجوری صبح و غروب از ما تشکر کنن به خاطر همه بیماری هایی که بهشون میدیم، اونم مجانی. میفرمایید
مسئله اینه که به خود ما هم رسیده، همینجوری مثل نقل و نواس به خودمون هم رسیده.
آره من مطمئنم به همین جهت است که ما هم داریم انتقام میگیریم. حالا تا نوبت بعدی ها بشه. خب حالا چه خبر است غیر از قصه فرزند بود که قرار شد بره پلو روان پزشک جان؟
دخترم بله، دخترم کنکور داره امسال، بعد خیلی دوست داشت که با شما صحبت کنه، یه کمی استراب داره. بعد گفتم با دکتر هلاکویی میخوام صحبت کنم، من گفتم اگه لطف کنیم باید صحبت کنیم.
باید شما مگر اونجا نیستش الان؟
بله گوشی خدمت شما
حتا. باید شما.
الو.
الو سلام عزیز.
خوب هستی؟
من خوبم. تو چند سالت عزیز؟
17 سالمه.
کلاس چندمی؟
امسال دیگه سال آخر، امسال چهارمم، امسالم کنکور میدم.
خیلی خوب، کنکور چه رشته ای هستی تا الان؟
تجربی.
بعد کنکوری که میخوای بری برای چه رشته ای میخوای بری بخونی عزیز؟
میخوام کنکورم برم بعد پزشکی میخوام قبول شم.
خیلی خوب، خودت فکر میکنی که اوزاد چگونه است یا نمرهی که میگیری چقدره یا احتمال این که قبول بشی چقدره؟
خب من همیشه نمره هم خیلی بالا بوده، تا الان همیشه نمره های خیلی بالایی گرفتم، همیشه شاگرد اول بودم، مدرسه هم شاهد بوده، مدرسه ساده ای نبوده که بخواد بگن که مثلا کم نمره دادن، نهایی کشوری من بالا گرفتم. بعد همه انتظار دارن که من خیلی خوب بشم، خودم هم انتظارمو دارم، ولی استرس دارم یه ذره.
خب نه استرس که نداری عزیز، استراب داری، ولی که وقتی آدم نگرانه یه مثلا استرس وقتیست که آدم درگیر یه کاری، وقت لازم رو، امکان لازم رو، آگاهی لازم رو برای انجامش نداره، اون وقت دچار اون فشار روانی اجتماعی میشه، یعنی زیر یه فشاری قرار میگیره، در حالی که نگرانی اصلا. خب این عادی عزیز برای کسی تو این سن و سال که بخواد بره کنکور، کنکوری که تنها مسئلهش این نیست که تو خوبی، معناش این است که یک دیگران میتونن بهتر باشن در حالی که تو خیلی خوبی، دوم این که برخی از اوقات آدم ممکنه درگیر اشتباهی بشه یا به دلیلی یه چیزی رو سر جاش نگذاره و چون تفاوت ها بعض از اوقات کمه کمه اون چیزی که میخواد به دست نیاره، ولی من و تو همطور که میدونی قرار کار و کوششمون رو بکنیم در همه زمین های زندگی، ولی شد شد، نشد نشد، ولی من دلیل نمیدونم که نشه، برای اینکه اولا راههایی هست. حالا تو خودت اگر بخوای بری کجا میخوای بری درست رو ادامه بدی عزیز؟
خب نمیشه
اینکه
بخوام تخصص بگیرم، بخوام یک کشور دیگه
درست. نه من راجب من همون دوره دانشکده پزشکی دارم میگم، یعنی کدام شهر میخوای بری؟
خب همه دوستان تهران قبول شن، ولی نمیشه تهران، فکر نمی کنم بشه، چون رتبه تک رقمی میخواد یا حتی دو رقمی. بعد خب حتما دوستان یه شهر خیلی خوب باشه دیگه، گشته وقتی تاپه دوستان شهر هم تاپ باشه.
خب متوجهم، تو گفتی که اونجا فکر نمی کنی اونجا مثلا یک رقمی یا دو رقمی، فکر کنی نوره تو چه چند رقمیه مگه؟
ما اینجا آزمون میدیم، آزمون قلمچی هستش، بعد تراز دارن آزمونا، بعد کسایی که معمولا 8000 و 7000 و مثلا 800 و اینجوری میشن یا حتی بالاتر، اونا با این ترازاشون حتما رتبه تکرقمی یا هر سال میارن. بعد یکی از دلایلی که من خیلی استراب دارم این که فکر میکنم قبول نشم، یعنی به خاطرش هم ضربه بخورم، همینه که ترازم نسبت به اونایی که همیشه قبول شدن خیلی پایین تره. من حتی پارسال شاگرد اولی کلاسمون شدم، یکی از بچهای کلاسمون شاگرد سوم شد، ولی الان اون ترازش خیلی از من بالاتره، در صورتی که بیشتر حد از نظر سطح علمیمون حتی شاید میتونم بگم مثل هم، شاید من بالاتر ازش باشم، ولی اینی که بخوام جواب بدم ازش خیلی کمتر میشم همیشه. ولی باعث میشه که من فکر کنم خب وقتی از اینکه کمترم خیلی ها هستن، ترازم که نشون میده، رتبه ها هم نشون میدن.
حالا نه به من بگو، بذار این یکی که مبنای مقایسه تو هست، چرا فکر میکنی با وجودی که آگاهی و دانش او از تو کمتره نمرای بهتر میگیره؟ یک، به خاطر آرامش. دو، به خاطر اینکه توانایی بیشتری از تو در جهت گرفتن امتحان داره. چون ببینید یه به هر حال یه تکنیکایی هست برای جواب و تندتر و یا درست دادن که بعضیا هم دارنش، بعضیا همچین مهارتای پیدا میکنن. الان مثلا در امریکا مثلا برخی از سوالات به ویژه اونایی که مثلا چهار جواب هستن، یه مقدار تکنیکاییست که آدم ها با آشنایی با اونا 5% 10% میتونه نمرش رو بهتر کنه. دوم، خود مثل اون موقع که ما درس میخونیم، هنوزم حتما از مثلا حل المسائل فیزیک داشتیم یا جبر داشتیم یا شیمی داشتیم و اینقدر این مثلا حل المسائل حل میکردیم که هر مسئلهی که میامد تو امتحانا تقریبا ما نمونش رو قبلا داشتیم و در نتیجه وقت و انرژی صرف نمی شد به خاطر اینکه دنبال راه حل بگردیم، می دونستیم این رو باید از این راه رفت. حالا تو من بگو فکر می کنی چرا او با وجودی که مثلا این گونه که تو میگی شاید کمتر از تو می دونه نمره بهتر از تو می گیره، توانایش در کجاست و یا ضعف تو در کجاست عزیز؟
این امتحانایی که ما همیشه توی کلاس میدادیم امتحانای تشریحی بود، این توضیح باید مینوشتیم، ولی امتحانایی که ما مثلا همچین دیگه کنکور چهار گزینه‌ای هستند، همین تستی هستند. بعد این تستا رو اون از الان یک سال جهشی خونده اون، بعد تستا رو از سال فکر کنم دومش میخوند، همیشه کتاب تستاشو کامل حل میکرد و روشه تستی رو کامل یاد میگرفت. اصلا ثابت شده قبل از مدرسهشو همیشه میرفت کلاسای کنکوری و به درسای سال بعد زودتر یاد میگرفت. فکر کنم به خاطر این باشه، چون نتیجه گرفتنمون تو کلاس مثل همه، یعنی از تشریحی مثل همین، ولی
تستی
نه، تستی خیلی بیشتر بلده.
خب همین حرف ازم. ببین من این مطلبی که گفتم اینجا کاملا مطالعاتم نشون میده که ما اگر یه مقدار اون یاد بگیریم یه مهارتی، یه سکیلی که چگونه تست رو مثلا، چون در اینا غالب اوقات مقدار سرعت هم هست، چجوری عمل کنیم. حتی برخی از اوقات مثلا یه حرفایی هست که سوالی که مثلا طولانی تره، بلند تره، احتمالاً جواب درست بهتره توی این چهار گزینه‌ای که بهش اشاره کردی، یا حرفای از این قبیل که واردش نمیخوام بشم برای که جای مختلف ممکنه نوع دیگری مطلب رو ارائه بدن. علت که اینو میگم حرف درسته، برای که ببینون عزیز اون یه مهارتی در گرفتن تست و یا جواب دادنش و یا سرعتش داره. و ضمناً روزی که تو بدونی که چی کار داری میکنی سطح نگرانیت یا استرابت کمتره و خود اون بهت کمک میکنه که همه از همه قسمتهای مغزت بتونی اطلاعاتو بگیری. خب همینه که گفتم برخی از اوقات برای بعضی از امتحانا به جای اینکه کتاب رو دوبار بخونیم بهتر مسائل بیشتری یا نمونه‌های بیشتری اگر پرسش هست رو اونا رو حل کنیم و جواب بدیم. خب الان این وضعیت هست. حالا تو حرفت اینه که فکر میکنی شاید دیگرانی هم باشن که اونا هم از همچین، در حالی که ممکنه سطح داناییشون در حد تو باشه، ولی به خاطر اینکه اون تکنیک ها رو بلدن نمره بهتری بیارن. متاسفانه یه همچین واقعیتی میتونه باشه، ولی من و تو نمیتونیم هزاران یا ده ها هزار نفر رو متوقف کنیم که شما بایستید من میخوام برم، یا من که در این زمینه بهترم چرا توی اون تستا به خوبی شما نیستم. به هر حال اینا واقعیاتی است که برخیش نظم، برخیش زور و ظلم، بعضیاش هم ممکنه عدل باشه. تفکیکش نمیشه کرد. من تو هم که نمیتونیم با سیستم بجنگیم. بنابراین پیشنهاد من به تو اینه که عزیز، یک، تو هم یه مقداری با این تستا بیشتر آشنا شو، چون بعضی از اوقات تو اگر مثلا ایشون 50 تا تست رو گذرونده باشه، تو اگر 10 تاشو بگذرونی 90% اون چیزی که او بلده رو یاد میگیری، چون واقعا اون 40 تای بعدی ای بسا 10% هم به توانایی او اضافه نکرده. بنابراین اون حد اقلا رو داشته باش. و دومم به هر حال قبول کن که من کارو کوششمو میکنم، میرم شد شد و نشد نشد، من تو راه دیگه ای نداریم عزیز.
خیلی خیلی من نگران میکنه، اصلا جوری شده که من شبا به زور خوابم میبره، بعد تمام کناره های ناخونامو کندم با دندون، دیگه خسته شدم از این.
ببین عزیز،
کنترل کنم
نه خودم. خب حالا نه، ببین عزیز، من نمیگم که تو به این راحتی میتونی خودتو کنترل کنی، اینا مثلا تشنگی و گرسنگی یه مقداری، ولی باید تو یه مقدار با واقعیات آشنا بشی. یعنی من تعجبم از پدر و مادر تو و خود تو اینه که چرا گذاشتی به اینجا برسی. اولا به شدتی که تو میگی احتیاج ای بسا به یه آرام بخش داری، دست من دارو یه چیزی نیست ولی یه آرام بخش داری. دوم این که باید دوربریا و یه روانشناس کمکت کنه که بتونی با واقعیت ها روبرو بشی. حالا علتش چیه نمیخوام ناراحتت کنم، ولی همینقدر که تو نگرانی، یاد گیرید دچار اشکال میشه، به خاطر سپردن دچار اشکال میشه، به خاطر آوردن هم دچار اشکال میشه. یعنی تو عملا با این نگرانی 10% هم شرایطو بدتر میکنی. اولا باید اینو بدونی، نه به خاطر اینکه ناراحت بشی، به خاطر اینکه بری راه حلشو پیدا کنی. خب حرفایی که تو داری به من میزنی نشون دهنده اینه که تو آخر کارم مثل یه اتومبیلی که یه چرخ خودشو خودش پنچر میکنه، حالا دیگه توان قبلی رو خودش هم نداره، چه رسه به اینکه حالا بخواد با ماشینای دیگه که پنچر نیست حرکت کنه. روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشه.
KSWD FM HD3 Los Angeles. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience. Honesty. Perseverance. Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
تلکام هاوس نصب می کند. تلکام هاوس نصب می کند. بله درست شنیدید، نصب می کند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب می کند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لابیتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
سلام دوباره.
خواهش کنم چی فکر کردی توی این مدت عزیز؟
بله
توی این مدتی که آگهی ها بود چی فکر کردی؟
داشتم به صحبتاتون فکر میکردم این که اگه بشه شد شد نشد نشد.
ببین عزیز، نه ببین، من یه توضیح کوچیک بدم. اولا من یه سی دی یا هم دیویدی در ایران دارم تحت عنوان ترس و استراب و وحشت. خب اولا توصیه میکنم حتما اونو بشنو. در اونجا من دو تا مطلب رو الانم با سرعت میگم. دو تا لغته که اینا در یه جهاتی عکس همه. یکی لغت ترس، fear. ترس وقتی است که خطر واقعی و خارجی است و انسان و حیوان در اون مشترکن. یک گنجشکم میترسه، یه کبوترم میترسه، یه سگم میترسه، منم میترسم. پس بنابراین وقتی خطر واقعی و خارجی است، به همجاست که شما نزدیک یه کبوتر میشی یا گنجش میشی میپره، برای که میترسه. همطورم اگر به سمت من یه حیوان وحشی بیاد، من اگه بتونم و قش نکنم در میره. خب پس یه چیزی به اسم ترسه که تو انسان و حیوان مشترکه. علتش هم درد است و مرگ. به دلیل درد و به دلیل مرگ ما برای محافظت خودمون اون رو داریم. این سیستم تو وجود من و تو هست و کاشته شده و به همجه که بدن ده ها تغییر در خودش به وجود میاره که بتونه با ترس کنار بیاد. از اینکه یه دفعه صورت من سفید میشه چون تمام خون و انرژی و به اکسیژن میرزه به دست و پای من که فرار کن، بنابراین میشم سفید، یا درست برعکس، برای اینکه باید فکر کنم و فریاد بزنم و درست ببینم و مواظب باشم صورتم سرخ میشه. بنابراین حتی بدن اینقدر توانایی داره که تغییرات رو به وجود بیاره برای مقابله با ترس. حیوان و انسان همینجا میمونن. انسان ظرف 3 میلیون سال و 300 هزار سال اخیر یه تیکه ای رو در مغز خودش پرورش داده و رشد داده یا رشد یافته که این تیکه آینده رو پیش بینی میکنه و برای آینده میتونه برنامه ریزی کنه. بنابراین انسان بیچاره به یک بار گذشته و حال آینده رو سر هم زده و حالا حوادث و اتفاقات واقعی دیروز رو من تبدیل میکنم به احتمالات و امکانات فردا. نتیجتاً چیزی در انسان پیدا شده به اسم انگزایتی، استراب. انگزایتی یا استراب ترس نیست، یه احتمال درد و رنج است در آینده، یه خطر است در آینده، یه ضرر است در آینده. و بنابراین حیوان استراب نداره عزیز. یه سگی هیچ وقت نگران نمیشه که اگر هفته دیگه اربابش نبود و بهش استخون نداد و غذا نداد چه کنه که ناراحت باشه، ولی انسان میشه. پس بنابراین من و تو یه مشکلی داریم به اسم استراب. حالا این استراب برخلاف ترس که طبیعی است و سالم است و مفید است و ضروری است و اگر انسان نترسه میمیره، این استراب انسان رو میکشه. و مادر با من صحبت کردن که تو خانواده پدری و مادری شما هست و شما هم که هست، بعدم با همچین شرایطی که در ایران هست و ماجرای کنکور، خیلی طبیعی است که شما دچار یک بیماری شدی. اینو به این مشخص میگم به اسم استراب. در حدی است که شدیده، اینقدر است که سبب میشه تو واکنش های فیزیکی نشون بدی، به قول معروف مثلا ناخوناتو بخوری یا آدما کارهای دیگه‌ای میکنن به شکل و فرمای مختلف. خب اولین مسئله این که ما با یه بیماری روبرو هستیم، برای که این سالم درست نیست و توضیح نداره که من نگرانم. نگران چی هستم؟ تو نگران این هستی که مثلا به دانشکده نری. اصلا موضوع دانشکده اینقدر چرا باید مهم باشه که ما به خاطرش این همه رنج بکشیم که تازه ای موفق بشیم این همه لذت نداره. مثل من به تو بگم مثلا 100 میلیون تومان پول بده، من به تو مثلا یه بیسکویت بده، تو بگی نمیارزه، اصلا ارزشش رو نداره. و بنابراین باید یه مقدار واقع بینانه با این موضوع برخورد کرد. تو الان برای خودت یه داستانی درست میکنی، اولا بی خودی یه چیزی رو وارد این سیستم میکنی که سبب استراب مقایسه با دیگرانه که تو جامعه ایرانی متاسفانه هست. یه داستان مسابقه است، ما با جلو بزنیم، ولی با چه هزینه ای عزیز؟ ما نمیتونیم خوابمون رو بفروشیم و تا خواب بخریم، ما نمیتونیم پامون رو بفروشیم کفش بخریم، ما نمیتونیم چشممون رو بفروشیم عینک بخریم. و بسیاری از ما داریم این کارو میکنیم. تو خانواده‌ای که استراب هست، تو خانواده‌ای که سطح انتظار هست، تو خانواده‌ای که بیخودی یه مسابقه و رقابتی رو تو ذهنشون راه میندازن که در بیرونی گرفتاری است. حالا علتی که این حرفا رو به تو میزنم این نیست که الان تو حالت خوب بشه. میخوام بگم روی اینا از نظر علمی کار شده. من قراره پیش بینی بکنم، پیشگیری بکنم، برنامه‌ریزی بکنم و بعد آمادگی هم داشته باشم. در زبان انگلیسی هر چهارتاش پیه، یعنی پردیکت، پریونت، پرپیر، پروگرام. نه اینکه انگزایتی داشته باشم. من خودم ندارم عزیز. من الان اینجا از صبح که کار داشتم و یه مقدار کار دارم، الان رو خط رادیو ام، بعد سوار ماشین میشم میرم 40 دقیقه رانندگی دارم، میرم تلویزیون، اونجا برنامه تلویزیونی دارم، از اونجا برمیگردم، بعد اون مرتبه 4 تا 6 برنامه رادیویی دارم، بعد 7 تا 10 کلاس دارم. یا الان من این وسطا کار دارم. فراوون، برای که به هر حال مسئولیت این رادیو رو دارم، ولی آدم نگرانی نیستم، زیر استرس هم نیستم، آدمی هستم که با اون چهار تا پی در حقیقت پیش بینی کردن و پیشگیری کردن و برنامه ریزی و به هر حال آمادگی دارم زندگی میکنم. حالا ای من بیام صبح تا غروب فکر بکنم اگر این نشد، اگر اون یکی شد، اگر این جمله اینجور شد، اگر شنونده اونجوری شد، ای بیننده اونجور شد، اگر تو راه تصادف کردم، اگر نشد، ای نرسیدم، آخه این که نشد زندگی عزیز. بنابراین من به تو وقتی دارم به تو میگم من درسمو میخونم، کارمو میکنم، یعنی اون چهار تا پی رو شد شد، نشد نشد. و بنابراین برای خودم یه بازی در نمیارم، خودمو بی خودی باد نمیکنم که یه سوزنی بهم خورد بترکم. بی خودی سطح انتظار و توقع خودم رو از خودم بالا نمیبرم که شب ناراحت بشم نتونم بخوابم. آ فایدهش چیه؟ من برای چی میخوام درس بخونم؟ برای امنیته، برای آرامشه، برای لذته، برای رضایته، برای شادیه. من که همه رو دارم فدا میکنم عزیز. به همجاست که بسیاری از مردم تمام خواب و آرامش خودشون رو فروختن باش اتاق خواب خریدن، خونه شون 10 تا اتاق خواب داره ولی شبا توش بیخوابن، ولی شبا باید تو این اتاقا قرص بخورن تا خوابشون هم نبره. خب آخه این چه اشتباه بسیار بسیار نابخردانه است. لغت دیگه نمیخوام به کار برم. هر چیز یه قیمتی داره عزیز، هر چیز یه هزینه و ارزشی داره. بنابراین تو هم بی خودی وقتی اینجوری به ماجرا نگاه میکنی که حالا فرض کن تو اصلا قبول بشی در بهترین جاها، 100 تا آدم هم نیستن، حتما هم نیستن که دوربر تو بگن ای باشالله باریک الله قبول شد. آدم به خاطر 100 تا آدم که این حرفو میزنن ناخوناشو بخوره؟ گوره پدرشون میخوان این حرفو بزنن میخوان نزنن؟ چه اهمیتی داره؟ ما تا کی میخوایم هی بخوایم به دیگران نمایش بدیم عزیز که فکر کنیم در ذهن اونا راجبه ما چیه؟ اصلا تو بری توی مهمونی فکر کنم 20% خوشگل تری، فکر کنم 30% باهوش تری، برگردن بگن این دانشکده پزشکی دانشگاه تهران قبول شد، فکر کنی چقدر به تو اضافه میکنه؟ کمه 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 کم، ولی براش چه هزینه ای دادی عزیز؟ تازه این وقتیه که موفق بشی. تازه توی جامعه ای از 1000 نفر که دنبال این کار هستن 10 تا ممکنه یا از 100 نفر یه نفر به اونجا میرسه. نه ولی نوتای دیگه هم که تازه فدا میشن عزیز. بنابراین یه مقدار واقع بینانه باید با اینا برخورد کرد. من تو اون سیدیا یه کوششی کردم که ما یه مقدار واقع بینانه و عاقلانه به موضوع نگاهیم. بسیار از این چیزا اصلا ارزشش نداره. اصلا. ولی اینقدر نمیارزه. علاوه من کارمو میکنم، کوششمو میکنم. اما دیگه خودمو رنج نمیدم، خودمو به بیماری نمیرسونم. 10 سال 20 سال از عمرم کم نمیکنم. با این استرابی که تو داری میگی، اگه قرار بشه تو بقیه زندگیت هم همینه. فردا دانشگاه است، حالا سال اوله، حالا وقت امتحاناته، حالا بعدشه. حالا بعدش مراحل بعدی، بعد تخصصه. بعد تو تمام زندگی من همینجوری دارم میدوم و رنج میبرم برای که یه روزی از زندگیم لذت ببرم. آخه اینا که با واقعیت ها نمیخونه عزیز. به همینجاست که ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم. به ما گفتن میخوای خوب زندگی کنی بهتره بری درس بخونی. بعد گفتن درس بخونی برخی از رشته ها با درس کمتر فایده بیشتری داره. ما اومدیم دنبالش. ولی این دیگه معناش این نیست که فکر کنیم تمام زندگی درس، تمام زندگی مسابقه است، تمام زندگی از بقیه جلو افتادن، تمام زندگی اینه که ما رو با انگشت نشون بدن. خب میخوام ندن. از انگشت اونا چیزی به من نمیرسه عزیز. اگر هم برسه من اولا چیز
خونه. این برای ما مهم نیست که بقیه بخوان چجوری در موردم فکر کنن. این مثلا مهمه که بتونم اونقدر از خودم فقط راضی باشم. خب تنها چیزی هم که باعث میشه خودم از خودم راضی باشم کنم همین پزشکی.
خب همین حق بازی توه. ابدا چیزی به اسم تو وجود نداره غیر از دیگران در تو عزیز. تو بیا فردا برو به 20 نفر حرف زشت بزن نشون بده دختر بدی هستی. یعنی چی؟ چرا بیخوری خودتو گول میزنی؟ ببین عزیز، تو به من بگو فارسی رو تو خودت اختراع کردی؟ زبون فارسی که منو تو حرف میزنی؟ این تصمیم منو توه؟ این انتخاب توه در زبون فارسی؟ ما از بقیه یاد گرفتیم. چرا فکر میکنی دیگران در تو اینا رو نکاشتن؟ چرا فکر میکنی صبح تو رو وقتی برات دست دادن چه دختر خوبی ماشاءالله چقدر خوشگله درس خونه نمرش خوب شد ببین اینجا ابر شاگرد اول شد اونجا شد اینا تو کله تو نرفته عزیز؟ تو چرا فکر میکنی این تویی؟ اصلا من خودم نیستم. من مجموعه همه تجربیات و اتفاقات گذشتم عزیز. ببین اینا فریبکاریه. به علاوه تو دیگران برات مهم نیستن که دروغ محض تو اون جامعه اصلا شوخیه. قبول. خودت برای خودت هستی. برای چی خودت رنج میدی؟ بیا الان امروز تصمیم بگیر مثلا دانشگاه پزشکی هم نمیخوام برم. به من بگو چی اذیت میشه؟ خودت؟ نه. تصویر و تصوری که تو از خودت داری و تصویر و تصوری که دلت میخواد دیگران از تو داشته باشه. خودفریبی که نیست عزیز. مطالعات علمی نشون میده اصلا چیزی در تاریخ با اسم خداشناسی نبوده. مردم شناسی بوده، خداپرستی نبوده، مردم پرستی بوده. به میزانی که مردم از مردم میترسن خداپرستن. بنابراین وقتی که میگم موضوع جدیه، نه اینکه با این نگاه سطحی بیای برای خودت درست کنی. مثل آدمایی که برمیگردن میگن من اگر مثلا لباس خوب میپوشم، آرایش خوب میکنم به خاطر خودم، من به خاطر مردم نیست. حرف من این است که فقط وقتی حرف درسته که تو من نشون بدی یه توانایی از نظر زیبایی و هنر داری و بنابراین میری دنبال زیبایی. اما دو چیز رو باید من ثابت کنی. یک تو روزی که میخوای خودتو خوشگل کنی، لباس خوب بپوشی، به اندازه مناسبش وقت صرف کنی، پول صرف کنی، تو نمیتونی دو برابر پول بدی برای که مارک بخری. تو نمیتونی بیخودی 4 ساعت بگردی یه کفش بخری. نه، اون کار 40 دقیقه است، نه 4 ساعت. دوم، روزی که اون کفش رو پوشیدی، روزی که اون لباس رو پوشیدی، وقتی وارد مهمونی شدی، وقتی مهمونا برگشتن گفتن چه کفش قشنگی یا گفتن چه بلوز قشنگی، باید نگاه کنی ببینی کدومو میگن، چون تو یادت رفته برای که به خاطر اونا نپوشیدی. اما بسیاری از ما میپوشیم، از در وارد میشیم، وقتی میبینیم کسی اهمیت نمیده اصلا یخ میکنیم. معلومه بس به خاطر دیگرانه. بنابراین روزی من میتونم بگم من برای خودمم که یک خرجی نکنم، هزینه نکنم، دردی نکشم. تو میخوای دکتر بشی ناخوناتو میخوری؟ خب متخصص بشو تمام دستتو بخور. دوم، به راحتی بتونم بذارمش کنار. یعنی تو الان برگرد به پدر مادر برو بگو من تصمیم گرفتم پزشکی نخونم، دیپلم برای من کافیه، میخوام برم سر کار. هر وقت دیدی همچی آزادی داری، وقت میتونی بگی منم که انتخاب میکنم، کاملا میتونم ببندمش بذارمش کنار، ککم هم نگزه. ولی وقتی که تو اصلا فکر اینم دیوونت میکنه، منم که این حرفو زدم که این دیگه چه دیوونه یه من چی میگه، وقت باید بپذیری منو تو تحت تاثیر دیگرانیم عزیز. بنابراین یه نگاه دیگری به این موضوع لازمه. یه پدر و مادری ما میخواییم که اینقدر هی دست نزنن بگن تو بهترینی و باید بهترین باشی. من گفتم بچه های من کوچیک که بودن میگفتم پسرای من پرهام و فرید پسرای بسیار بسیار متوسطیه. مثلا پسر خوب دوست ندارم، مثلا نمیخوام. خدا هم آدم ها متوسط بیشتر خلق کرده، من رو عقلش میرسه اینا رو هم بیشتر دوست دارم. بنابراین تو کارو کوشش تو بکن عزیز، شد شد نشد نشد. تو فقط همین ایده رو اگر بتونی در خودت کار بنازی که ایده علمی درستیه، آخر عمرت هم پشیمون نمیشی. 15 سال 20 سال هم از عمر خودت کم نمیکنی. تو با این استرابی که داری عزیز 10 سال زودتر میمیری. خب به همین چه
چجوری میتونم هم اینو داشته باشم؟ یعنی همین که بتونم به قول شما که میگین زندگی تو اینجوری صرفش نکن، چجوری میشه هم زندگی و مادر
همیشه تعادل عزیزم، همیشه تعادله. نه تو نمیتونی بگی من پارم کفش بخرم کفش رو میخوام پولو نمیدم. منو چون یه تعادل و توازنی میخوایم تو زندگی. من یه اندازه درس میخونم، یه اندازه کار میکنم، با یه خونه من نمیدونم با یه اتاق خوابم راحتم، راضیم، پنج تام نمیخوام، تو چشم دیگرانم نمیخوام بکنم. توازن و تعادل سلامتی همین عزیز. تویی که میخوای بری پزشکی بخونی، تو این میتونی بگی من میخوام ویتامین سه پنج برابر بخورم، یا مثلا یه روز بشینم یه 5 کیلو ویتامین سه بخورم برای یه سالم. جهان قاعده و قانون داره عزیز. تو قرار درس تو بخونی، شد شد نشد نشد. روزی که اینجوری بشه اینقدر نگران نمیشی. هیچ هم دلیل نداره آدم چون نگران میشه اینقدر درس بخونه. آقا یه دفعه کنم اگر نگران و مضطرب باشیم درس بخونیم. نه، امروز در دنیای علم میگن رشد، growth، رشد با شادی، با لذت، با رضایت، با خوشنودی، با حظ و کیف، با آزادی ممکنه. هیچ دلیل نداره که من برای رشد حالا باید بلرزم و بترسم. ما میتونیم یه دنیایی درست بکنیم که توش نه امتحان باشه نه هیچی. فنلاند داره بزرگترین تعداد دانشمند رو به دنیا میده. فنلاند علتش این است که ابدا امتحانی در کار نیست تا 18 سالگی. نه مسابقه است، نه کلاس است، نه سوال است، نه جواب است. بس دیگه. این محیطای رقابتی محیطایی است که کمیابی وجود داره، سرش دعواست. میفهممش. بی خبر از این ماجرا نیستم، ولی به عنوان یه فرد عزیز من کارو کوششمو میکنم. شد شد نشد نشد. و روزی که اینو بگی بیشتر میشه، برای که آرومتری اولا از زندگی لذت میبری، دوم چون آرومتری مطلب بهتر یاد میگیری، برنامه ریزید بهتره، اونجا هم که میرسد جلسه امتحان میشینی راحت تری، یادت هم بیشتر میاد. بنابراین سیدی های منو بشنو، یه مقدارم آروم بگیر، قبولم میشی، نشدی هم اشکالی ند. یادت باشه زنده باز باختن. آدم باید جشن باختنش هم بگیره، فقط جشن بردن نیست. اون بیشتر گرفتاری و بیماری. آدم اصلا با تو رقابت ها ببازه. یه دلیل خوبی ورزش اینه که 50% موارد آدم میبازه میاد بیرون، کم کم عادت میکنه. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی
دکتر. مامانم می‌خواست صحبت
کنه. نه دیگه، با مادر بگید یه وقت دیگه، برای که من دوستانی هستن از اول روی خط بگید.
یه فرصت. یه لحظه فقط، یه
کوچولو. روی خط باشم. چنگ رجمن با ما باش.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای.
نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. هر سه شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227. عیدتان مبارک.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا مادرشون گفته اون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر میگم واسه اون سیدیایی که واسه اون کتابایی که گفتین، من واقعا دوست دارم به خدمت اینقدر شما واسه ما کار خوب کردین، دوست دارم اگر خدمتی از دست من برمیاد واسه شما انجام بدم.
نه لطف کردید من یادآوری بکنم. من گفتم چون یکمی مشکل خواندن دارم میخوام دوستانی کتاب رو برای من بخونن. نه دگران نباشید، دشمنانی به اندازه کافی این دور و بر هستن. که این کارا رو
من میزنم اون سیدی واسه تون از ایران میفرستم. یعنی واقعا دوستتون برام، دوست دارم یه کاری واسه تون انجام بدم.
ممنونم ممنونم. حالا اگر شد اعلام میکنم خبرتون میکنم، ولی به هر حال سپاسگزارم. شما مواظب دختر ما باشید، اذیتش هم نکنید، بعدم بقیهش حل میشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دوستتون درد نکنه. متشکرم دکتر، ممنون. خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
با تشکر از وقتی که به من دادین.
خواهش میکنم.
صدا تو گوش من میپیچه یکم.
من نمیدونم، به هر حال شاید یه اشکالی هست، ولی من مشکلی با صدای شما ندارم. از در پخششم ما اینجا مشکلی نداریم.
خیلی ممنون، مرسی. من میخواستم یه سوالی داشتم خدمتون. من در دوران نوجوانی به اروپا اومدم و از اون موقع تا حالا در حدود 25-30 ساله که توی اروپا هستم.
شما چند سالتونه؟
من 40 سالمه و بچه آخر خانواده هستم، یه خانواده 6 نفری و توی اروپا مشغول تحصیل و در حال مثل همه کار و تحصیل و اینا، و در حال حاضر مشغول کار مدیریت هستم. در حدود 12-13 سال پیش من با یک خانم اروپایی ازدواج کردم و دو تا بچه داریم که یه پسر 9 ساله و دختر 5 ساله. بعد 2 سال پیش به هر حال به دلایل مختلف و یکیش علت اصلیش افسردگی من و انزوا طلبی من و اینا، کارمون یواش یواش به طلاق کشید. ولی در حال حاضر رابطه خوبی داریم به خاطر بچه‌ها و اینا، همکاری‌های مختلف می‌کنیم با هم دیگه و بروبیا داریم و به قول معروف کامیونیکیشن خوبی داریم با هم دیگه.
بچه‌ها با کی زندگی می‌کنن؟
بچه‌ها به نصف وقت تالی من و نصف وقت تالی مادرشون هست.
خب یعنی این تقسیم بندی بود که شما میخواستید، ایشون میخواستن، هر دو میخواستی؟ برای که میدونیم برای بچه ها سالم نیست این دو خانه بودن. یعنی بچه
بله متوجه صحبت مثلا. اتفاقا پیشنهاد من این بود که بچه ها توی ما توی خونه ویلایی زندگی میکردیم توی منطقه آروم، و پیشنهاد من این بود که بچه ها توی خونه باشن و ما، چون مادرشون توی آپارتمان در همون نزدیکی ها زندگی میکنه، پیشنهاد من این بود که ما جا به جا بشیم و بچه ها جاشون ثابت باشه.
نه من اینو فکر نکرده بودم، اتفاقا برای اولین بار برام جالبه. نه من عرضم این بود که معمولا بهتره مثلا بچه ها 4-5 روز تو اروپا و امریکا که 5 روز میرن مدرسه، از یه جا برن شب یه جا باشن، شنبه یه شنبه رو جا به جا بشن. ولی الان این حرفی که شما میزنید که بچه ها باشن در حقیقت صابخونه اونا هستن، پدر و مادر به عنوان مهمان میان، اونم با مزه است و جالب. به هر حال خب حالا کاری بود،
پیشنهاد من بود، ولی اون حرفی هم صحبتی هم که شما میکنید پیشنهاد شما خیلی پیشنهاد خوبیه، ولی ما در اوائل بیشتر به این فکر کردیم که طولانی مدت میشه و واسه بچه ها و اینا مشکله که مثلا
نه من مجبورم این عرض کنم بچه ها براشون، نه من در جهت جا به جایی خونه عرض میکنم، عرض من این است که بچه ها باید یه خونه داشت باشن که میتونه خونه مادرشون یا پدرشون باشه، اون یکی دیگر رو به قول معروف وقت ملاقات داشته باشن، همدیگر رو ببینن و به عنوان مهمون برن و بیان. برای این که این بعدن مسئله آفرینه، یعنی اون تقسیم 50-50 در خصوص وقت و زمان بچه ها تقسیم درستی از در سلامت بچه ها نیست. حالا اون گذشته، الان چه خبر است و به من بفرمایید که علت که لطفا تلفن کردید چی؟
علت این که من تلفن کردم اینه که به هر حال این مسئله افسردگی من که دلیلش توی همون دوران نوجوانی به خاطر مسائلی که یه سری مسائل توی ایران و یک سری مسائل توی خارج کشور و اینا، به خاطر مسائل خانوادگی، بیماری، مسائل سیاسی و به قول معروف خیلی مشکلاتی که خودتون میتونید حس بزنین چی میتونه باشه با اینا، تروماهای مختلف در دوران کودکی و اینا به خاطر به قول معروف شانتاژهای سیاسی و اینا، من خب با اینا درگیر بودم به عنوان بچه آخر و اینا، و توی دورانی هم که توی خارج کشور بودم به هر حال این مسائل به انواع مختلف نه به اون شدت ولی خب تکرار شد، به خاطر مسائل اقامتی، به خاطر مسائل این که قسمتی از خانواده باقی بودن توی کشور مبدأ، و به این صورت همینجوری جریان ها ادامه پیدا کرد تا اینکه بیشتر و بیشتر در روحیه من تاثیر گذاشت و زندگی به قول معروف مشترک منو با خانمم تحت تاثیر قرار داد و برحال دوام نیورد این زندگی.
نه اونو متوجه هستم عزیز، یعنی این که حوادث و اتفاقات بدی بوده، ولی اگر واقعا نتیجه اونها و یا هر چیز دیگری منجر مثلا به افسردگی و گوشه نشینی و گوشه گیری شما شده، خب راه حلش به عنوان یک بیماری مثل شکستن پا باید بهش نگاه میکردید و معالجه میکردید. آیا در این زمینه اقدامات لازم، کارهای لازم رو انجام دادید؟ دارو درمانی، روان درمانی جزء برنامه‌تون تو این مدت بوده یا اینکه نبوده یا به اندازه کافی نیست؟
متاسفانه جناب اولاکویی من دیر متوجه شدم این داستانو و وقتی که از حدود 5 سال پیش به این نتیجه رسیدم که باید به قول معروف این چیزایی که شما میگین انجام بدم، یه جورایی دیگه دیر شده بود و اون اقدامی که من کردم
نه متوجهم برحال...
کارو بهتر کرد، ولی خب دیگه یه مسائل به جایی رسیده بود که برحال خب شما هم خودتون میدونین مسائل فرهنگی، مسائل قدرت و تحمل ذهن بالاخره ما و اروپایی ها و بالاخره دیدی که نسبت مسائل داریم و اینا یه سری تضادهایی رو به وجود آورد که نتیجهش این شد که برحال به اینجا رسید و ما این مسئله رو خیلی با تفاهم و با دوستی خاتمه دادیم. یعنی جوری نبود که به قهر و چی میگن جای باریک بکشه و خیلی رابطه خیلی ساده و در حد پایینی داریم، اونم بیشتر به خاطر همکاری برای بچه ها و بهترین ها برای اونا. به هر حال آره حق با شماست، بعد زودتر من اقدام میکردم به اینکه کمک بگیرم، ولی خب دیر متوجه شدم این مسئله.
حالا پرسش من همونطور که گفتم اینی که واقعا الان سوالتون یا موضوعی که بهش به خاطر اون تلفن کردی چه از اینا که مربوط به گذشته بود و اتفاقاتی که افتاده، الان چه خبر است و علت تلفنتون چی عزیز؟
علت تلفن من اینه که من تو زندگی روزمره خودم در محیط کاری و اینا خیلی لحاظ اون پرودکتیویتی که دارم خیلی قوی عمل میکنم و آدم موفقی هستم، در کار مدیریت هستم، با علم پداگوژی سر و کار دارم و توی مدرسه و اینا کار میکنم و از این لحاظ، از لحاظ این که به قول معروف کارم خوب انجام بدم و بتونم به انسانها اون جوری که خودم صلاح میدونم کمک کنم بر اساس شرایط کاری اینجا مشکلی ندارم، ولی تو زندگی شخصی و اینا احساس میکنم که اون قوه مدیریتی که تو محیط کارم دارم نسبت به خودم و زندگی شخصیم ندارم و خیلی تصمیمای عجولانه و بعضی موقع ناعقلانه ای میگیرم که بعد برای خودم تضاد وجود میاد که من چجوری میتونم که کارمو به این صورت خوب انجام بدم و که بعضی موقع قابل تحسین هست، بعضی موقع قابل انتقاد هست، به هر حال خیلی عادی و نرماله، ولی در دایره شخصی خودم تصمیماتی میگیرم همیشه که باعث پشیمونی میشه و یا اینکه وقتی بعدم بهش نگاه میکنم میبینم که خیلی ناعقلانه بوده.
ببینید از این مسئله به مقدار زیادی روشنه. ماجرا این است که وقتی من شما علمی داریم و آگاهی داریم، یه چراغی است که روشن میشه. اما این چراغی که روشن میشه اون دوربر خودش رو کاملا روشن میکنه، با یه فاصله دور کمتری میده، یه جایی نوری میده که ای بسا قابل استفاده نیست. بنابراین من اگر مهندسم وقتی به حریم مسائل روانی اجتماعی میرسه اطلاعات کمی دارم. اگر یه آدمی هستم که با موضوع روانی اجتماعی آشنا هستم، احتمالاً وقتی به حریم مهندسی و واقعیت طبیعت میرسه دور هستم. اون چیز عجیب و غریبی نیست. در خصوص انسانم تفکیک شغل و کار و مهارت‌هایی که آموخته در چارچوب یک سیستم و نظام به هر حال اقتصادی، من میتونم دکتر خوبی باشم، دندانپزشک خوبی باشم، مهندس خوبی باشم، مدیر خوبی باشم، همه اینا قبول، ولی معناش این نیست که پدر خوبی هم میتونم باشم، یا همسر خوبی هم میتونم باشم، یا مادر خوبی هم میتونم باشم، یا حتی با خودم خوبم، حتی در جهت تغذیه هم رعایت اصولی میکنم، در جهت کشیدن سیگار یا مشروب همون آدم واقع بین معقول منطقی هستم که تو محیط کارم هستم. نه، اینا با هم در تضاد به راحتی میتونن قرار بگیرن، برای که این جنبه ها وسیع تر از اون است. این که شما یه چراغی رو در خانتون روشن کنید انتظار داشت باشید که خیابون پهلویی یا حتی شهر پهلویی هم از نور اون بهره بگیرن درست نیست. برای شما من میگید از نظر مهارت‌های اجتماعی اقتصادی آنچه که به عنوان شغل و کارتونه توانایی دارید بدون تردید. من صدها بار اگر نبگم هزاران بار با دوستان رو بشم که استاد دانشگاه هستن، تخصصهای عالی دارن، در رشته‌های کاملا حتی فراگیر هم هستن، ولی وقتی به موضوع رعایت از مواظبت از خودشون از نظر بهداشتی یا پزشکی یا روانی یا ازدواج یا رابطه جنسی یا هر چیزی از این قبیل میرسن، تبدیل میشن به یه موجود کاملا حتی عقب مانده و عقب افتاده. من صدها بار رو خط رادیو تلویزیون به دوستان گفتم برو مدرک تو پس بده، بهشون برگشتم گفتم شما خانم مثلا 23 ساله نیستید، 2-3 ساله اید، برای اینکه در زمینه‌های مختلف من و شما میتونیم رشد کرده باشیم یا متوقف شده باشیم و این اصلا چیز تعجب آوری نیست. به همجاست که همطور که اگر شما اتومبیل رانندگی رو خوب میکنید معناش این نیست که غذاتون رو خوب خوردید، و اگر غذاتون رو خوب خوردید معناش نیست که انتخاب موزیک شما انتخاب درستی، اونا رو باید پذیرفت عزیز. یعنی من باید بپذیرم در حوزه شخصیم یا فردیم یا روابط خصوصیم یا روابط با خانوادم یا فامیلم یا با جنس مخالف یا رابطه جنسی مسائلی دارم. امروز شما با آدم های روبرو میشید که حتی ممکنه پزشک عالی قدری هم باشن اما بیماری جنسی دارن، حتی به خاطر اون ممکنه کارشون به بیمارستان تیمارستان هم برسه. اینا با هم تعجب آور نیست. در نتیجه وقتی من متوجه میشم کفشم سوراخه، خب باید یه فکری برای کفشم بکنم. اگه دیدم فرض کنید پیرنم پاره است، یه فکر برای اون بکنم. اگه دیدم گرسنمه، یه فکر برای غذا بکنم. اگر فکر کردم که فرض کنید که کثیفم، باید یه فکری برای حمام و دوش گرفتن بکنم. بی خودی خودتون گیر نذارید. حالا بگذارید، چون من بعد از 7 8 دقیقه صحبت هنوز نمیدونم پرسش شما دقیقاً چیه. اون تفاوتی که فرمودید خودتون بیشتر و بهتر از من میدونید. روی خط باشید، بذارید پیام، نه بذارید ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمت هستم، خواستم ببینم واقعا سوال یا اگر موضوعی هست چه هست. من در خدمت شگون اجمن با ما باشید. خواهش می‌کنم.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام، دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ های زشت پاهام و دردشون خودم رو خلاص کنم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی، 310-855-7171
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
اگر تصادف کرده اید و یا هنگام کار صدمه بدنی دیده اید، از شما دعوت می کنم که در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به صحبت‌های من پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با عرض سلام مجدد آقای هولاکویی،
بفرمایید.
با تشکر از وقتی که من دادید. من اگه سوالمو بخوام خلاصه کنم بدون اینکه حاشیه زیاد برم و اینا، سوال من از شما اینه که من به خاطر همین جدایی و اینکه همین بچه‌ها بالاخره نصف وقت حال منن و نصف وقت حال مادرشونن و شاید هم خیلی طبیعی باشه که گرایشی بیشتری نسبت به مادرشون دارن تو این سن و سال و بیشتر دوست دارن اونجا باشن، با توجه به حالتهای افسردگی که هنوز توی من هست وقتی توی خونه هستم و اینا، بعضی موقع افکار و طرح‌ها و نقشه‌هایی به ذهنم میرسه و تصمیم های عجولانه ای میگیرم و یکی از این تصمیم های عجولانه این بود که حدود یک نیم ماه پیش یکی از این پدر دوست بچه ها که در حال همبازی خوبی هستن اینا و شرایطش تقریبا مثل شرایط منه و جدا شده از مادرش، از خانمش و اینا و احتیاج به جا و مکانی داشت، پیشنهاد داد که طبقه بالای خونه ما رو به قول معروف اجاره کنه و با هم یه مدت زندگی کنیم اینا، چون بچه هم میتونن با هم بازی کنن و دوستن آشنان و من قبول کردم این مسئله رو به خاطر اینکه به هر حال این خونه یه ذره زنده تر بشه و شادتر بشه و بچه ها بتونن گرایش بیشتری به این طرف داشته باشه.
اون آقا ایرانیان یا متعلق به اون کشوری هستن که شما درش زندگی میکنی؟
نه، اروپایی هستم، متعلق اروپا هستم.
اوکی.
و زمان گذشت و من زیاد به این مسئله دقت نکردم، زیاد جوانبش رو در نظر نگرفتم، بهش فکر نکردم و خیلی عجولانه بود تصمیم و بیشتر هم به خاطر خودم، هم به خاطر بچه ها، هم به خاطر اون بچه های اون و کلن کل شرایط. ولی الان که یکی دو هفته مونده به این داستان عملی بشه و بیان اینجا، من ترس و اضطراب شدیدی وجودم رو فرا گرفته که چرا من اصلا این کارو کردم. این شدیدن پشیمون شدم از این مسئله و نمیدونم چجوری.
نه بسیار، من یه ذره مسئله رو برکنم. وقت نه، وقت کمی داریم. ببینید شما نوع منزلتون چگونه منزل، یعنی شما یه مقدار استقلال دارید مثل دوتا آپارتمان که درش ممکن روبروی هم باشه ولی آدم ها میتونن تا هم دیگر یه دفعه هم نبینن، یا اینکه نه یه جوری در زندگی کردن در خانه خودتون با ایشون در ارتباط و برخورد قرار میگیرید؟
نه در ارتباط و برخورد قرار میگیم چون خونه مجزاست، ولی خب طبقه بالا آشپزخونه نداره و در هر حال رفت و آمد از یک در هست و شاید محل خواب و اینا جداست، ولی خب محل غذا خوردن و بالاخره یخچال و
اینا. نه شما در حقیقت با یه نفر رومیت، این که هر کسی اتاق خواب خودشو داره قصه. سال دوم این است که از نظر اقتصادی شما اصلا فکر کردی به صرفه و صلاح شما هست یا نیست؟
در واقع اصلا من لحاظ اقتصادی نیازی نداشتم به این مسئله.
بسیار خوب.
و این دیلی هم که شد خیلی چیز خیلی ساده و سمبولیک چیزی بود.
حالا شما
احتیاجم
نه متوجهم، نه بذارید حاشیه نریم چون وقت نداریم. سال بعدی من این است که فایده ایشون که تو اون خونه بودن چی میشد؟ که بچه ها وقتی میان دو تا پدرها باشن مثلا با چهار تا بچه ها؟
نه، که بچه ها خیلی به هم علاقه دارن و همیشه دوست دارن برن خونه هم دیگه با هم دیگه بازی کنن و اینا، و من بر اساس این تصمیم عجولانه احساس کردم که شاید مفید باشه واسه بچه ها که مثلا توی یه خونه باشن با هم دیگه بازی کنن و هم دیگه رو داشته باشن.
خب آخه وقتی شما چقدر وقتی برای هر برای ایشون دو تا بچه داره یا یه دونه داره؟
دو تا بچه.
خب ایشون که دو تا بچه داره، دو تا بچه چهار تا، شما دو تا مرد با چهار تا بچه اونجا راحت میتونی زندگی کنی؟
مشکل همینه، علت پشیمونی و این که میگم تصمیم عجولانه.
خیلی خب، حالا به من صبر کنید، به من بفرمایید که ایشون چه چیزی رو باید برهم زده یا برهم میزنه که بیاد پهلوی شما، یعنی چه کرده؟
راستش چیزی رو که برهم زده تو مغز منه، یعنی من سوالم از شما این نیست که این مسئله رو چجوری درست کنم یا به اولش برگردونم. سوال من از شما، سوال اصلی من از شما اینه که علت این تصمیمای عجولانه من با وجود این موقعیت اجتماعی که من دارم، به هر حال در مسائل اجتماعی که گفتم براتون احساس میکنم که کارم رو به هر حال به نحو خوبی یا به نحوی که باید و شاید انجام میدم، علت این که من در زمینه‌های خارج از این کار تصمیمات اینجوری میگیرم و یا نمیدونم چه اسمی.
نه عزیزم پاسخ روشنه. نه ببینید عزیز، ببینید شما خب بیاد بپرد فرض اول، من راجع به شما نمیم، فرض اول که رشد متعادل ندارید عزیز، شما از نظر علمی 40 ساله اید، از نظر احساسی عاطفی 12 ساله، از نظر تصمیم گیری 18 ساله. این اولش. دوم، شما در یه شرایطی به دلیل اشاره‌ای که به افسردگی کردید روی یه نقطه مثل ذره‌بین تأکید میکنید. من الان تنها یکی اینجا بود چه خوب بود، ولی فکر نمیکنید اون آدم وقتی بیاد گرفتاری‌ها و هزینه و مسئولیتاش چیه؟ درست مثل بسیاری از مردم که تنها هستن تلفن میکنن مثلا پدرشون، مادرشون، خواهرشون، برادرشون بیان، از اول که میان بعد از 5 دقیقه دعواشون میشه، برای این که با اونا بودن اصلا غیر ممکنه یا به دلیل تفاوتا شدنی نیست، ولی وقتی نیستن خالی بودن رو مبنا قرار میدن. ببینید عزیز، من همیشه به مسخره گفتم من وقتی گرسنمه در به در دنبال یه رستوران میگردم یا جایی که غذا میدم، وقتی میبینم خیلی خوشحال میشم، ولی وقتی رفتم اونجا غذا خوردم که دیگه غذا نمیخوام، وقتی میگم پول بده زورم میاد. برای که من که برای چی پول بدم؟ یا بسیاری از ما بعد از اینکه خوردیم پشیمون میشیم چرا اینقدر بیخودی خوردیم. شما نگاه کنین به آدمایی که رژیم غذایی دارن، برای که در آن تصمیم میگیرن که مربوط به اون حال آنشونه. این که آدم بخواد در حال زندگی کنه یعنی جنبه مثبت و منفی همه چیزها رو در حال و آینده با هم مقایسه کنه. این که در
آن رز... ولاکوی میبخشید این من توانایی این نتیجه گیری کردن رو بعد از تصمیم گیری دارم، ولی علت این که من این تصمیم گیری ها رو میکنم بدون اینکه این نتیجه گیری ها رو بتونم بکنم به نظر شما علتش
عزیز من نه آخه شما یه ذره بشنوید چون شما دور خودتون میچرخید فکر کنید مسئله حل کرد. ببینید عزیز من دوستانی که میخوان رژیم غذایی بگیرن و میرن مهمونی بهشون میگم شما به این اولا خیلی گرسنه نباشید وقتی میرید مهمونی، دوم نیم ساعت به نیم ساعت میرید تو دستشویی روبروی آینه میستید و میگید ببین تا به حال مواظب غذا خوردنت بودی؟ لطفا اینو حفظ کن بلا بعدم پشیمون و ناراحت میشی، برگرد. اگر یه همچی کاری نکنن برن تو مهمونی بعد از این مدتی نه براشون مسئله رژیم مهمه نه وزنشون مهمه نه غذا، برای که سر موضوعهای مختلف چه به شادی و چه به غم میخوره. من و شما قرار خودمون یادآور بشیم، من و شما باید هر وقت میخوایم تصمیم بگیریم بگید اینجوری عرض کنم، شما هر وقت که میخواهید تصمیم بگیرید بگید این تصمیم رو گرفتم سه دقیقه بعد یه تجنظری روش میخوام بکنم و ببینم این تصمیم درست یا غلطه. معمولا تصمیم ها رو به هم میزنید. ببینید من همیشه اگر تو تلویزیون تو هم نشون بدم، من میرم پر دکتر، دکتر به من میگه تو اگر این غذاها رو بخوری به دلیل مشکلاتی که داری میتونی اذیت بشی، سکته کنی، بمیری. بنابراین منو میترسونه. منم اتفاقا بعد از نهار رفتم سیرم. بنابراین به خودم میگم حتما رژیم غذاییم رعایت میکنم. رژیم غذایی من میره بالا، فرض کنید اگر یه چیز نیم متریه میره بالا سر 50 سانتی متر، خود غذا اهمیت میشه صفر. اما از هر یه دقیقه یا یه ساعتی که میگذره میل من به خوردن غذا به خاطر گرسنگی و لذت خوردن غذا و رنج نخوردن غذا میره بالاتر. بعدم میام توی مهمونی میبینم همه دارن میخورن، زمین دو تا آدم هستن که از منم چاق‌ترن دارن میخورن، اهمیت رژیم میاد پایین. من راحت بهم دارم دو برابر غذایی که میخواستم و میخورم. یعنی ما عزیز ثابت که نمیمونیم، ما گرسنه میشیم، تشنه میشیم، خسته میشیم، خوابمون میبره. من روزی که تو زندگیم اشتباه میکنم باید به سه چیز نگاه کنم: یک، در وقت اشتباه چه علمی داشتم؟ دو، در وقت اشتباه چه احساسات و عواطفی داشتم؟ سه، در وقت اشتباه چه احتیاجی داشتم؟ هر وقت شما نگاه کنید که در اون لحظه چرا این تصمیم گرفتید، اولا برمیگرده به علمتون و آیا از همه علمتون استفاده کردید یا نه. شما فقط یادتون میره من تنها، فکر کردید ای بچه‌ها اینجا چهار تایی با هم باشن، اینا یک هم باشن چقدر خوبه، اما نگاه نکردید من بعدم با تمام روز این آدمو اینجا تحمل کنم. شنبه یه شنبه من بخوام بخوابم، ای بخوام آواز بخونم، ای بخوام یه ترانه ایرانی بشنوم، این آدم که خارجه باش خوشحال نخواهد بود. صدا رو نمیتونم بلند کنم. مثلا زودتر نمیتونم راه بیفتم برای که اون بیدار میشه. اون اگر بیدار شد صبح زود منو بیدار میکنه. شما به اینا دیگه نگاه نکردید. شما فقط به اون تیکه نگاه کردید که این بچه‌ها با هم دوستن، چه خوشحال میشن، چارتای اینجا با هم باشن، ما اینجا هستیم.
خب این... دقیقاً سوال من میبخشید آقای هلاکویی، دقیقاً سوال من همینه که وقتی من توی محیط کارم به تمام جوانب مسائل باید فکر کنم وگرنه نمیتونم کارم رو خوب اداره کنم، چجوریه که تو مسائل شخصی نمیتونم تمام؟
خیلی ساده است عزیزم، برای که شما روزی که میخواید تو محیط کارتون کار بکنید زمینه احساسی عاطفی ندارید، در آن تصمیم نمیگیرید. مأمور خرید و مأمور فروش و حسابدارتون و انباردارتون و وکیلتون رو حاضر میکنید، میگید من میخوام این تصمیم رو بگیرم، نظر متفاوتتون بگیرید. من برخی از وقت اینجا با دوستان برنامه دارم میگم لطفا فقط با من مخالفت کنید، برای که میخوام ببینم چه باید کرد. چون تو خونه که گرفتید نشستید حوصلتون سر میره، تنها میشید، تبدیل میشید به یه پسر 4 ساله که دلش میخواد دوستش پلوش باشه. شما دیگه مرد 40 ساله نیستید عزیز، برای که تو وجود من و شما یا شمایی که 40 ساله هستی 35 سالگی هم هست، 17 سالگی هم هست، 2 سالگی هم هست، همه اونجا نشستن، اونا فرصت پیدا میکنن میان در صحنه. بنابراین شما نمیایید همه علل عوامل تمام اسناد مدارک رو چک کنی تصمیم بگیری، شما بر اساس یادسته تصمیم میگیری. درست مثل منی که توی اونجا همینقدر که دوستم میگه بخور، به دلیل اینکه باید رعایت حال دیگران کرد و دیگران رو خوشحال کرد میخورم. به همجاست که بسیار از اوقات شما میرید توی مهمونی به خاطر اینکه صابخونه خوشحال بشه بیشتر میخورید، به خاطر اینکه به شما تعارف میکنن بیشتر میخورید، به خاطر اینکه خیلی خوشحال میشید یه چیزی میبینید هیجان زده میشید میخورید، به خاطر اینکه غمگین و خشمگین میشید میخورید. به همجاست که گرفتاری مرغ بیچارینه که هم در عزا سرش میبرن هم در عروسی. ماجرای غذا برای بسیاری از مردم ماجرای خشمه، ماجرای لذت، ماجرای درد، ماجرای فرار از درد، ماجرای پر کردن خودشون از غذاست، حتی یه نوعی تنبیه کردن خودشون یا به نوعی خشمی است که علیه خودشون و دیگران دارن. انسان یه پدیده پیچیده عزیز. شما در محیط کارتون علمی، عقلی، واقعی عمل میکنید. تو خونه احساسی عاطفی کودکانه. به همین جهته که بسیاری از آدمای بزرگ زندگی‌های خیلی خیلی کودکانه دارن در ارتباط با فرزندشون، همسرشون، دوستانشون. شما میگید این آدم معقول منطقی علمی رو نگاه نکن، این خودش مثلا یه شیطون بلای رقاص نمیدونم قرتیه. چرا این حرفا رو میزنیم؟ برای که ما جنبه‌های مختلف و متفاوت داریم، ما که یه دست و یک نواخت نیستیم عزیز. به همین جهت
است. ابزاری هست برای ایجاد کردن بالانسی بین این دوتا.
بدون تردید چیزی بوده که در من شما باید بدونیم. ببینید عزیز، من حرفم اینه که شما وقتی میخواید تصمیمات نسبتاً مهمی بگیرید، اولا باید علم داشته باشید، بعد اطلاع داشته باشید، بعد مشورت کنید، بعد فکر کنید، بعد تصمیم بگیرید. نکته بعد، اینو باید صبح راجبش فکر کنید، زور که گرسنه‌تونه قبل از غذا فکر کنید، شب قبل از اینکه میخواید بخوابید فکر کنید، اگه وسط شب بیدار شدید فکر کنید، برای که از قسمت‌های مختلف مغزتون اطلاعات میاد. اما بسیاری از ما حوصله همچین تجزیه و تحلیلایی رو نداریم. یعنی دلمون میخواد همین الان یه تصمیم بگیریم خودمون رو خلاص بکنیم. به همجاست که من ممکنه درباره یه موضوع خرج کردن فرض کنید که عجول باشم و منطقی فکر نکنم. به همجاست که شما وقتی میرید تو کازینو میبینید آدم‌ها یه جور دیگه پول خرج میکنن. و باز به همجاست که دوربر کازینوها شما این مقدار مغازهای گرون میبینید، برای که آدمایی که اونجا پول براشون میشه همه چیز یا هیچ چیز، خیلی راحت هم اگر پول دارن میرن چیزای بیخودی میخرن، برای که همه اینا شناخته شده است. یعنی من و شما یه آدم یه دست یک نواخ نیستیم، من و شما یه تیکه سنگ نیستیم، من و شما یه رودخانه هستیم که در زمانهای مختلف شکل و فرمای متفاوت داریم. یه زمانی از رودخانه در یه مسیر بسیار صافیه، ما حرکتمون آرامه، یه زمان میرسد از بالا پایین میشه آبشار. بنابراین شما در زمینه‌های مختلف آدم متفاوتی هستید. به همین جاست که کسی فرزند خوبیه اما پدر خوبی نیست، پدر خوبیه اما همسر خوبی نیست، همسر خوبیه ولی همکار خوبی نیست. علت چه این است که ما در زمینه‌های مختلف باید حرکت کنیم. نتیجتاً شما از این به بعد هر وقت می‌خواید تصمیمات نسبتاً مهمی بگیرید، صلاحتون و کارتون درستش این است که یه مقداری به عقب بندازیدش و یا این رو به صورت بلند بگید شاید کار بکنه. من متاسفانه به آخر
من فقط خیلی سریع از شما یه سوال
متاسفانه
که درسته به نظر شما که من این اون احساسی که دارم به این طرف بگم
کاملا بهشون برگر
کامل
نه بذارید روشن بگه بسیار متاسفم، بسیار معذرت میخوام، من این تصمیم رو به دلایل شاید شخصی گرفتم و حالا متوجه میشم که صلاح شما و من نیست و منو ببخش و لطفاً بگذار اونو به هم بزنیم، من امیدوارم جور دیگه جبران کنم. مشخص و معین بگید و الا 10 برابر بگید.